少一，来嘞，少好你吧，先生。下面是不？少在嘞，发财没？什么人？哪一门的钱发的？买钱的家里真的是。آهری تونچی قومی حاتمی فالله نجات محمد خانی مدتا میزا جعفر نایب نجفی نصرت آبادی نبابی یزدانی خب اصلا نیومدین خب سه چهار جا بودین من حاضر نزدم باشه من رزه باشم شما فقط جلسه پیش نبودین از چیز افسریان و خانه احمد ها محمدی مهر قصد بداشتم
بزرگ
من هم سلام
محمد خانی
قصد بداشت خب چی گفت لجوری ببینید هدف از این کار اینه که یک کسی که مثلا جلسه قبل نبوده یا دیگرانی که هستن رب به مطالب بگیرن مفهوم بشه واسه شون در این حال هم خود شما ببینیم که چیکار کرد اینه که برای خودت که نمیگی که همجوری تیتوار میگیره چیزه با هم چیز بکنی فرض کن که داری درس رو میدی خلاصه درس رو ولی اینجا باید سری داری باید دوستان توضیح میدی قاعده شیعیت چیه؟ نه چی؟ راجب دورکمه چیز داشتی میگفت چیه دورکمه؟ قاعده شیعیت خب اساس چیش؟ روش چه؟ تو چه زمینه ای؟ خب
دو تا اصل مقاومت در برابر تغییر و خارجی بودن خارج بودن به این معنی که خارج از ذهن
اون چیه این باشه یا چه ربطی داره دو تا از مؤلفه‌هاشه
جامعه اجتماعی رو افراد زیادی تحت شرایط مختلف می‌سازن. به خاطر همین اگر نزدیک شد بشه یا پدیده اجتماعی واسه گمراهی میشه و نمیشه شناختش را واسه اگر و نزدیک
خانم شمسی پور، ایشون صحبتاشو تکمیل کن یا نقد کن. درست میگفت؟ چی میگفت بالاخره؟ نه خودت تکرار نکن، اول صحبتای ایشونو بگو این چی گفتش.
موضوع عمل اجتماعی میگن که موضوع عمل اجتماعی باید یه خصوصیتی داشته باشه که ما بتونیم به اون علم برسیم.
موضوع امر اجتماعی؟ موضوع امر اجتماعی میشه تکرار، میشه امر امر اجتماعی، موضوع اجتماعی یا امر اجتماعی؟
باید یه خصوصیتی داشته باشه که ما بتونیم به علمش برسیم.
خب ایشونی نگفتیم به ما. ببینید ایشون میگه قاعده شیعیت اساس همه جامعه شناسی رو کرده. درست گفت؟
اساسش که یعنی اساس شناخت نظری جنسی حالا میگم حرف دورکه اینه که اگه بخوایم موضوع جامعه شناسی بشناسیم باید این ویژگی داشته باشه که بشه موضوع جامعه شناسی. حالا این میتونه اساسشم باشه.
یعنی چی؟ همین ما همین قطار رو میخوام. میتونه اساسش باشه. یعنی چی؟
اساسش به نوعی هست دیگه، یعنی که ما بخوایم ورود پیدا کنیم به مسائل اجتماعی، اصلا یه چیزی یا مسئله اجتماعی حساب کنیم، باید این خصوصیت رو داشته باشه، یعنی خصوصیت این قاعده شیعیت رو داشته باشه.
خب
بعد توضیح میده که این شیعیت چیه. این که اول از دو تا ویژگی داره، یکی خارج از ذهن فرده.
شیعیت دو تا ویژگی داره؟
شیعیت دو تا ویژگی داره.
اگر داره یک کسی بگیره اونو به من فرده.
دو تا ویژگی داره، یعنی که یکی که خارج از ذهن فرده و اینکه در مقابل تغییر مقاومت میکنه. بعد حالا در مقابل توضیح میگه که مقاومت هر شیعی هم فرق میکنه دیگه. بعد منظور از شیعیتش مثلا جسم بودن و اینا نیست.
شیعی میشه خاصیت های دیگه هم داره؟ شیعی ما داریم شیعی شما میگید شیعی رو دارید ویژگی هاشو میگید یا خواستش میگید خصوصیاتش میگید. شیعی خواست دیگه هم داره؟
بکنم
زیدن همین
دوتا
جا
شده
دیگه، یعنی
یکی
چیز
دیگه هم باشه.
آیا محمدی شیعی خاصیت دیگه هم داره؟ آیا قبولی خودش بگه. شما کار درستی نکرد. شما بگو آیا محمدی به اول مفهوم این سخن. من اگه از سخن شما استنباط کنم، من اگه از سخن شما بخوام استنباط کنم، بعد بگم یعنی داره ویژگی دیگه هم داره، پس بگو داره یا نداره. بعد بگو حالا این دوتا عمده است و نیست. داره یا نداره ویژگی دیگه هم داره؟ مثلا داشت؟ نه. داره یا نداره؟ خب خانم شمسی حالا شما برگردید درست گفت؟
به نظر من وقتی که دورکیم در صحبت میکنه تا منظور جسمانی بودنش نیست، یعنی
نه اول بگو حالا بالاخره شما قبول کردید به سه ایشون که شیخ خواست دیگه هم داره؟ داره یا نداره؟ شما اول جواب بده بعد برو سراغ دوم. خانم شاهانی داره یا نداره؟
بله داره. از جنس آگاهی.
چه یا جنس آگاهی؟
شیعه از نظر دورکیم بود که اون رسیدیم که خودنه شیعه میشه.
مگه دکتر میتونه برای شی برای خودش یه چیزی شما میتونید بگین که نظرش مثلا به طور کلی اگه بگین که نداره دیگه فرق نمیکنه، وقتی که برفض داشته باشه میگین نظر دورکیم مثلا به طور کلی به نظر من داره، یعنی داره و حالا دورکیم مثلا به نظر به وجوه دیگه نداره، فقط همین دو تا وجه رو داره، این جواب کامله. یا اصلا اگه نداشته باشه که خب منتظر باشه. خانم فاطمی قومی داری یا نداره چی خصوصیت دیگه؟ شما وقتی یک سوالی ازتون میکنن، البته من این بحثم کرده بودم، تعجبه الان اگه نکرده بودم، یعنی توی بحث گفتیم این از این لفظ استفاده میکنه، این لفظ هم از مفاهیم عامه است، به معنای وجوده، به معنای هستیه و و و و، یعنی اصلا گفته بودم چیزی نگفته ای نیست. یعنی وقتی یه سوالی ازتون میشه، اول ببینید که واقعا در مقام حالا مقداری که خوندین یا مقداری که گفته شده، گفتن که این اصطلاحی توسط این آدم جعل شده، یعنی این مثلا اومده یک معنای خاصی رو مد نظر داشته و بعد یه مفهومی رو در مقابلش گذاشته، یه لفظی رو در مقابلش گذاشته، یعنی که نداره از استفاده میکنه از مفاهیمی که همه میشناسن، داره از مفاهیم ما گفتیم، گفت هم خودم گفتم همین که حالا اگر هم بخونید مشخصه، داره از یه مفهومی استفاده میکنه که همه میشناسنش. شی او که نمیتونه بگه شی رو تعریف من میکنم که به عنوان یه چیز خاص، البته میتونه بگه ولی حالا نگفته و داره از به اصطلاح زبان عمومی استفاده میکنه. اونجا هم باز تأکید کردیم شی یعنی موجود بودن، خب موجود هزارها خاصیت داره، بعضی این خصوصیاتش شامل همه سطوحشه، شامل همه انواعشه، بعضی شامل سطوح خاصی یا انواع خاصیه. مثلا شی یه موقع است یه موجود مادیه، اون وقت جسمانی بودن معنا داره راجبش. اگر اشیا مادی باشن زمان دارن، مکان دارن، جا میگیرن، نمیدونم همه خصوصیاتی که اشیاء مادی دارن خصوصیات شیء مادی، ولی ما نگفتیم حالا خصوصیات شیء مادی رو بگیم، گفتیم خصوصیات دیگه شیء رو به طور کلی بگیم. یعنی اگه یه چیزی موجود بود، یعنی شیء میتونه شیء مادی باشه، اشیاء مادی خودشون باز انواع دارن، مثلا یه شیء مثلا انسان یه شیء هست، یعنی شیء گفتیم یعنی به معنی موجود، توجه کنید شیء نه یعنی جسم. یعنی اشکالی که سر بحثای دورکیم گفتیم وجود داره، اینکه همه فکر کردن شیء یعنی وقتی ما در بیشتر هم واقعا وقتی میگیم یه چیز شیء، بیشتر ذهن رو میریم اینکه شیء یعنی یه چیز مادی. باز خود همین چیز معادل شیءه. تو انگلیسی تینگ رو مثلا شما بخواید ترجمه کنین چی ترجمه میکنین؟ میگین خیلی مواقع میکنین ترجمه میکنین چیز. چیز، شیء، موجود، هستی و و اینا همش تمامیش مفاهیم مشابهی با مفهوم شیء هستن. خدا هم یه شیءه. ولی خدا مثلا پس از آنچه که ما در الهیات می‌دونیم یا حسب استدلال عقلی، خدا یه شیء واجد ماهیت نیست. خصوصیت باز این یه خصوصیت خاص شیء بودن در مقام خدایی است. شیء پس یه مفهوم عامیه به معنی بودن، به معنی هستی، به معنی بود، به معنی موجود و همه این چیزا. گفتم حالا دقت فلسفی اینجا به کار نمیبریم. به همون معنی که شما میگیم این یه شیئه، این یه چیزه، این یه موجوده، این یه اشاره میکنیم دیگه، مثلا به همه این چیزا توی این اتاق هست. خب شیء بودن توضیح داده شد که شیء بودن، جسمانی بودن خاصیتش نیست لزومن. شیء مادی جسمانیه، وقتی یعنی جسم حتما داره، وقتی هم جسم داشت حتما زمان و مکان میبره و و و خواص دیگه هم جسم داره و خواص دیگه جسم هم داره. ولی مثلا شیء نامی، مثلا یه حیوان باز یه شیئه، به حیوان هم اشاره میکنیم دیگه، مثلا یه مرغی یا اسبی، یه گاوی، یه خری اینجاست، میگیم این یه شیء مثلا ما چیزه، این یه حیوانه، این یه موجوده که اسمش از حیوان، این یه شیئه. مثلا میخوام به بچه آموزش بدین چی میگیم؟ میگیم یه شیئه، این یه چیزیه، یه موجودیه که اسمش مثلا هست گاو. شیء بودن اعم از گاو بودن یا جس بودن و این هاست، و اعم از باز آگاهی بودن و معقول بودن و مثلا چیزای ذهنی است. و خب اینا خصوصیات مختلفی داره، خصوصیات متعددی داره، زیادی داره. اون چیزی که تو بحث دوی که اشتباه ایجاد کرده، یه اشتباه موجود توی زبانه، یعنی یه بی‌تجربه مسئله زبانی جاشت، اشتباه تو خودشه. چون خصوصیاتی که دوی که میگه خصوصیاتی جسم مادیه، یعنی مقاومت کردن خصوصیت جسم مادیه، یعنی مقاومت در برابر مداخلات حسی و ما. البته در یه شکل دیگه، یه فهم دیگه، یه نگاه وسیع تری شاید بشه حرف او رو تصحیح کرد. در صورت چه این مفهوم عامیز و یه بعضی از این خصایصش رو در واقع دورکیم بهش علاقه من بوده، بقیهش نه. خب دارم به دقام شمسی فرو
ادامه یه خود یعنی بحث رو درست رو میگنم.
بله
وقتی اینو مطرح میکنه که ما فهمیدیم که موضوع دانشون چیه، قانون قاعده شیعه، بعد میام اینا رو طبقه بندی میکنم با یعنی سه تا واقعیت اجتماعی رو به سه دسته تقسیم میکنه. یکی
مبنای رقص مندیش چیه؟ تجربیه یا نه عقلیه؟
برای ریختیش که حسام تجربیه، یعنی یه جوری انگار که از تاریخ بوده، انگار از قبل
بوده. پس معنای تجربی و عقلی بودن رو متوجه نشدید. این وقتی میگیم که این تقسیم بندی که این شخص کرده تجربیه، یعنی اینکه گشته نگاه کرده این طرف اون طرف، همه موارد رو نگاه کرده، بعد گفته مثلا همه مثلا میگم گاوها یا مثلا سگها یا حیوانات رو مثلا من نگاه کردم، دیدم که مثلا گاوها مثلا بعضیاشون مثلا شاخشون شکسته است، بعضیاشون شاخشون کجه، بعضی مثلا بر اساس همین مشاهداتی که کردم. وقتی میگیم عقلیه، یعنی بس یه معیار از پیش موجود، یعنی معیاری که خودش مد نظرشه، معیار عقلی، میاد اینا رو دستبندی میکنه و در واقع اونایی که مشاهده کرده میاد بر اساس یه معیار عقلی یا به طور کلی صرف نظر از مشاهده و اینها، اینا رو دستبندی میکنه. این معیار عقلیه یا تجربیه؟ یعنی چی؟
شیء بودن یعنی مقاومتش در برابر سختی.
مقاومت در برابر سختی؟
آره، یعنی که چه مقاومت در برابر تغییر.
خب بله، یه معیارش اینه. معیارش اینه که چون میخوایم در واقع به یه معنا هرچی مقاومت بیشتر کنن، یعنی به نظرش میرسه مثلا این فهم عامیانه خود دورکیم هم داره دیگه، فهم کنه که یه شیء وقتی شیء که خیلی مقاومتش شدید باشه، یعنی به این معنا امر جسمانی، شیء جسمانی، شیئیتش خیلی بیشتر از شیء غیر جسمانیه، چون خب مقاومتش خیلی زیادتره دیگه. مثلا یه فلزی، یه مثلا خلاصه امر جسمانیه. حالا تازه به این معنا توی اشیاء مادی هم مثلا آب مقاومتش خوب کمتره یا گازها مقاومتشون کمتره در مقابل تغییر، برای این به این معنا باید نظر دورکیم. اینا خطاهای دورکیمه دیگه، ولی گفتیم اون معنای اصلی تو ذهنش چی بود دورکیم راجع به این قاعده شیعیت؟ میخواست چی چیز رو بگه؟ چی تو ذهنش بوده که اینجوری بیان کرده که بیان غلطی هم هست؟ یعنی غلط اندازه؟ آقای محمدی مهرچی، یعنی با این همه قصه و بحث و خلاصه تلاش در نهایت چی میخواسته بگه که به شکل غلطی به یه معنا گفته؟ اونو باید قبلا بخونی، الان باید فکر کنی. این که گفته که من نگفته، این که میگیم چی میخواست نهایت بگه، یعنی که تو لفظش نیومده. اگه تو لفظش اومده بود که خب، یعنی فراتر از این الفاظ و مفاهیمی که بیان کرده با اصطلاح این منطقیون یا اصولیون منطوق بحثش، یعنی چی که گفته با نطقش بیان کرده، در پس این یه چیزی وجود داشته که اونه که میخواد بگه. اون چیه؟ خانم شاهانیش چیه اون؟
جهان اجتماعی قواعد و منطقی.
بله، جهان اجتماعی به اصطلاح فاقد نظم و نسق و به اصطلاح منطق نیست، بلکه حالا با یه بیان سریع‌تر مشخص، تابع یا شامل یا محکوم نظم علی معلولی است. یعنی حوادث اینجا بخواد اتفاق بیفته، باید مقدم، یعنی هر چیزی بخواد ایجاد بشه باید علتش حادث بشه، باید از بین بره، باید علتش از بین بره، بخواد تغییر کنه باید. یعنی اینطور نیست همش دست اراده ما باشه، همش به خواست ما متکی باشه، که اگه ما در واقع اراده کردیم از بین بره، اگه گفتیم تغییر کنه تغییر کنه. نه، اینجوری نیست. مثل جهان طبیعی تابع نظام علی معلولی است و به همین دلیل هم می شود شناختش، می شود به توسط علم بررسیش کرد یا موضوع علم قرارش داد. خب عامل نه، یکی از عناصر، که یعنی این مفهوم عامیه که وقتی میریم زیر زیلش نگاه میکنیم میبینیم که این در واقع شامل این وجوهه.
مثلا شکلگیری شهرهای هرم فنی و خیلی شکلگیری
جوانی جمعیت، نه ببینید، جمعیت و سکنا و راهای ارتباطی اینا و اینه، این هرم فنی و اینا مربوط به جمعیت دیگه، یعنی پدیده‌های اجتماعی، یکی پدیده‌های جمعیتی است، ریخ شناسانه یکی پدیده‌های جمعیتی هستن، یکی پدیده‌های مربوط به سکنا اینا هستن، نحوه به اصطلاح مسکن و اینا، یکی هم همین راه ارتباطی. خب
دومین موردش نهادها هست، بعضا هست که حالا قوانین هم روز اینا قرار میگیره، باز این هم تغییر دادن اینا هم خیلی سخته. بعد سومیش
اولی سخت‌تره، دومی تغییرشون
فکر میکنم به ترتیب فرشی طبقه‌بندی.
پس اگه الان میگیم فکر میکنم، یعنی بازم نفهمیدی که میگی وقتی میگی معیار عقلیه، یعنی همین دیگه، معیار عقلیه یعنی یه معیار عقلی، یعنی سختی، میزان مقاومت، بر اساس میزان مقاومت تصمیم گیری کردن. یعنی چی وقتی میگی بر اساس این معیار؟ یعنی تفاوت اینی که این گفتی این یه دسته، این یه دسته، این دسته، یعنی تفاوت مقاومت رو در نظر گرفتی. فکر میکنم دیگه چیه؟ مثلا دیگه میتونی یه جریان شما دیگه مثال بزنی؟
همون آها، یه جریانی که ترس ایجاد میکنن، مثلا دو وحشت ایجاد میکنن تو جامعه،
شایعه. شایعه یه روند، یه جریان اجتماعیه که درست در یه نقطه شروع میشه و همینطوری بعدا مثل یک مثلا امر سیالی، مثلا بادی، مثلا هوا، مثلا آب، همینطوری در کل جامعه پخش میشه. خب
بعد فکر کنم بعدش میان بحثی میشه که حالا ما میخوایم از دورتین میاد از تایی تعریف نهایی و بدوی و خبر، یعنی سیر صحبتاش تو کتاباش، یعنی اینجوری بیان می‌کنه که اول از همه ما گفتیم بعد از اینکه انتقال می‌کنیم متوجه می‌شیم که از اولش تعریف نهایی رو تو ذهنش داشته، با اینکه تعریف نهایی بعد آخرش گفته شه، ولی
دوکه از اول
این
چهارتی رو تو نظرش داشته و بسید. بسیار خب، خیلی ممنون چون کشید، من بحث بقیه شو ممنونم. من گفتم دوکه بینو گفته؟
نه، خواستی
که دوکه بینو میشه، دوکه دین کار کرده، آرامش بخشی. بله، مثال زدم. من گفتم دوکه بینو گفته؟
نه، دوکه
بینو گفته، من سوال کردم، گفتم بریم بخونیم.
نه،
آره؟
نه،
قرار بود بنویسین، آره نبود بدین. نوشته هاتونو بدین. این صفحه، یه صفحه قرار شد، یه صفحه اینو جواب. سوالی که میکنم اینجوری چیز کنید، نه اینکه دوباره حالا بعدن اگر که لازم شد، اگر دیدم که خیلی همه این طرف اون طرف زدن، دوباره توضیح میدم. خب بحثمون در واقع دوکه میدونیم و در واقع قواعد بودیم و در واقع قواعد بحث های مثلا بنیاد های فلسفی فکر دوکه رو میگه، یعنی مثلا قاعده شیعیت کل نظریه دوکه رو نمیگه، بنیان همه نظریاتش نیست، یعنی بنیان مثلا خودکشی نیست، بنیان نظریه دیگه نیست، بنیان اساس فکرش در باب ماهیت جامعه شناسی از جهات معرفتی و قبلش میخواست، یعنی بنیان فکر فلسفه علم میشه. داشتیم اینو بحث میکردیم و توضیح دادیم که بعد از اینکه اثبات میکنه به حسب استدلالی که داره که عمر اجتماعی هم موضوع علم تجربی میتونه واقع بشه، چون همون خصوصیاتی رو داره که سایر موضوعاتی که در علوم دیگه بررسی میشن دارن، میره سراغ این که بگه حالا اینو چجوری باید مطالعهش کنیم. گفتیم که شورش با این سخنگی که باید شما با اون شیء مورد نظرتون، یعنی پدیده مورد نظرتون، با مای امر مجهول برخورد کنین آغاز میشه. دلیل بری همه گفتم که متفکرین وقتی میخوان بفهمین حرفش رو باید تو فضای خودش بذارن، یعنی مشکل اصلی تو فضایی که دوکیم بوده این بودش که گفتم چون امور اجتماعی در واقع اموری هم وابسته به ذهن ما، یعنی به این معنا از جنس آگاهی هستن، توسط فرض‌های ذهنی ما، اعتبارات ذهنی ما ایجاد میشه، همیشه و الان این خطر وجود داره که شما فکر کنید که چون اینجوری هم بنابراین اصلا کاملا وابسته به ذهن ما هستن، اراده ما هستن، بگویی هیچی نیستن، درست مثل کارهای ذهنی که تو ذهنمون میکنیم، اصلا مثلا یه صفحه‌ای هست نقاشی میکشیم، پاش میکنیم، تصویر فضا میکشیم، وهمی هن، یعنی امر محققی نیستن. و در نتیجه وقتی اینجوری ما تصور میکنیم، فکر میکنیم که برای اینکه شیء رو یه امر اجتماعی رو بشناسیم کافی بریم تو خونمون بشینیم توی ذهنمون کنکاش کنیم ببینیم این مطلب چجوریه. برای اینکه این به اصطلاح این رویه ها رو باش مخالفت کنه، نقد کنه و توجه بده که اینطوری نیست، چون که مفتده تو مسیر افراد دیگه، تو فضای خواست خودش همون قاعده رو غلط بیان کرده، هم ولی این قاعده فاصله گیری از اشیا قاعده غلطیه، کاملا غلطه، یعنی بعداً روند تحول علوم اجتماعی به این سمت رفته که توجه بده که شما هرچی بیشتر به ذهن اون به جهان موضوع مورد نظرتون نزدیک بشین بهتر میتونین بشناسین. اساساً غیر ممکنه که شما اونجوری که دوکه میگه برید کاملا بیرون از شیء اجتماعی و فکر کنید میتوانید بشناسید، این امکان نداره، چون جهان اجتماعی که مثل جهان طبیعی که نیست که شما در واقع حد و مرزهای مشخصی داشته باشه اشیا، تو جهان اجتماعی هر چیز حد و مرز مشخصی داره، ولی تو جهان اجتماعی مرز بین خودکشی و شهادت کجاست؟ اصلا خودکشی میکه یه دفعه یه نفر افتاد اینجا زمین، این چیه؟ مثلا خودکشیه؟ اصلا مرگ نیست؟ همه جنبه های مختلفش بستگی به این ذهن ما و ذهن اون آدمه داره. این آدمه داره چیکار میکنه؟ داره نقش بازی میکنه؟ نه مرگ نیست، یا داره خودشو مثلا یه کار دیگه میکنه، شو میگیم داره چیکار میکنه. بعد در اصل باید بریم تو ذهنش، تا نریم تو ذهنش نمیفهمیم فرق بین اسیان و انقلاب و نمیدونم طغیان و نمیدونم جنایت و اینا. مرز بیرونی نداره دیگه، بخشش به اون آدمایی که اینا رو اسم می‌ذارن، بخشش هم به خود اون آدم هست. مثلا صدای آمریکا یه موقع میگه اینا مجاهدین هست، تو افغانستان در افغان میکنن، آخرش میگه جنگ طلبان، ستیز جویان، وقتی که باشون مخالف میشه. موضوع واحده، همون هم دیگه، همون قبلی هم. ولی انواع مختلف مفاهیم بسته به سیاستی که شخص داره یا اون کشور داره در مقابل اون. و البته بخش هم به خود اون آدم هایی که اونجا درگیرن. در صورت چون مرز بیرونی وجود نداره، مرز ذهنیه به اصطلاح، این اصلا ممکن نیست که مرزش فاصله بگیری. اگه فاصله بگیری نمیفهمیش، به طور مطلق نمیفهمیش. چیزو ما چجوری میفهمیم؟ مثلا یه دهی مثلا که توی این هندوستان و اینا مثلا زیاده دیگه، مثلا بعضی موش میپرستن و اینا. چی میفهمیم مثلا این نوع کاری که با این گاوه میکنن، با این موشه میکنن، با این فلزاتی که اینجا به صورت شبکه هست میکنن، این نه چه معنایی داره؟ این ذریعه اون خداشونه، اون نماد کازاست، اینا هیچ کدام قابل فهم نیست، مگر اینکه شما به دامن دنیای ذهنی این را غلطه، غلط بوده، ولی باید اون من مطلب درست داری که تو ذهن دوچه میداره متوجه بشه. مطلب درستش همین هستش که جهان ذهن، جهان اجتماعی هم قواعد داره، نظم و نسق داره، دست ما نیست همه چیش، و اگر هم دست ما باشه بازم تابع قواعد داره. یعنی ما میتونیم جهان اجتماعی عوض کنیم، ولی بازم تابع قواعد. و بعد گفتیم بعد از این تعریف است و بعد طبقه‌بندی و بعد دستبندی و نهایتا رسیدیم به بحث تبیین، که در تبیین گفتیم در حال تبیین قلی و تبیین کارکردی و عناصر مختلف شد. یعنی گفتیم برای تبیین یه شی، برای فهم یه شی، این هدف علم شناخته، اما این شناخت به اشکال مختلف محقق میشه. شناخت اونجایی محقق میشه که آدم ابهامی که بدبند تو ذهنش داره رفع بشه. مثلا یه چیزی بدن بهش برمیخوره که تا حالا ندیدتش، این بدن تو جای تو چارچوب ذهن انسان جا نمیگیره. مثلا یه شیء دیده، این چیه اینجا افتاده؟ این مثلا اشیاء مادی رو میشناسه، حیوان میشناسه، مثلا همه اینا رو میشناسه، میبینه که این یه چیز عجیب غریبیه، معلوم نیست چیه. این دچار سوال میشه، چون تو ساخت مفاهیمی که تو ذهنش هست این جا نمیگیره. این اصولا سوال از اینجا به وجود میاد، یعنی سوال وقتی به وجود میاد که شما دستگاه ذهنیتون این موضوع رو نمیتونه حل کنه تو خودش. وقتی شما انسان رو میشناسین، یک کسی میبینین که کار میکنه یعنی شبیه همه انسان ها، سوال وسطتون نمیاد. اگر وقتی شما انسان رو میشناسین ولی یک کسی یک کار میکنه که این بار چیزی که از انسان میدونید سازگار نیست، چرا اینجوری میکنه؟ این انسان قراره که این کار نکنه. اینجا سوال پیش میاد، یعنی مجموعه چیزایی که شما میدونید. و علم یعنی ابهام زدایی از این کردن. مثلا میدونیم بله این آدم مریضه که مثلا داره اینجوری حرف میزنه، یا داره این طرف رو میکشه، یا داره مثلا فلان عمل. نه، بعد که این مفهوم پیدا کردیم حل میشه. شناخت اصولا یعنی ابهام زدایی. البته تو علم ابهام زدایی شخصی موضوع بحث ما نیست، بلکه ابهام زدایی کلیه، اون چیزی که انسان به طور کلی میشناسه، اون چیزی که انسان به طور کلی دچار سوال میشه. و حالا این شناخت به اشکال مختلف میتونه تحقق بده کنه. یه شکل همین تبیینه. تبیین تنها شکل شناخت نیست، تبیین در معنای دقیقش به معنای تبیین علمی. البته تبیین رو توی معنای عام در نظر بگیریم که اون وقت با فعلی و کار کردی اینا درستش کنی. یعنی ببین تبیین یعنی فهم، یعنی شناخت، یعنی توضیح. ولی توی متون انگلیسی وقتی میگن explanation یعنی در واقع تبیین علی. پس کار کردی و علی که در واقع علی توضیح دهنده اینه که این شی، این موضوع، این پدیده چرا به وجود اومده؟ چون قرار نبوده اشیا پدیده‌های جهان اجتماعی یا جهان غیر اجتماعی همینطوری به وجود نمیان. اگه به وجود اومدن باید یه دلتی داشته باشن، پس من باید دلتش پیدا کنیم. و در این حالت کار کرد، یک چیز دیگه هم باید بفهم. کار کرد، کار کرد گفتیم که در واقع جایگزین علت غاییه تو دستگاه فلسفی جدید. ولی هم هفته تفاوت داره که تفاوتش اینجا بعدها هم متوجه خواهیم شد. میتونیم این جایگی مطالعه کنیم. کار کرده یک گفتیم که بعد همه اینا هم باید اجتماعی باشه. یعنی شما نمیتونیم بگیم مثلا همین تحلیل روانشناسانه راجع به شایعه، یا مثلا همین جریان جنبش های جهانیزمان در نظر بگیریم، توی که واقعی روند یه جریان اجتماعیه، یعنی از طریق سرایت به هم دیگه دارن مثلا منبرد میشن. بگیم که اینا در واقع از هم دیگه تقلید میکنن، اثر تقلیده. یعنی با امر روانی بخواییم اینو توضیح بدیم، شایعه مد. این به اصطلاح تقلید تبیین جامعه شناختی نیست نظر دوکم، این روانشناسانه است و غلطه. باید با امر اجتماعی توضیح بدیم و هر، یعنی هر چیزی که اونه علت در نظر میگیم، اونه کار کرد در نظر میگیم، باید اجتماعی باشه. راجبه همین یادمه که پرسیدیم که آیا نظر دوکم، نظر دوکم نه به طور کلی، ها مثالی گفتم بر اساس این منطقش، بر اساس منطقی که داره به ما عرضه میکنه، آیا آرامش بخشی میتونه علت کار کردی دین باشه یا نه؟ چون ندنیم به من بردنی به من دامن بگم کارا خیلی بدیم به من میگه من ننوشتیم پاک نویست بکنیم یه روی مگه قرار باید کسی دیگه بنویسیم؟ قرار باید کلاس بنویسیم؟ بله؟ حرفایی میزنید من نگفتم یک کاغذ بنویسیم بیاییم به من بنویسیم به بابا پس نه نوشتیم بدیم به من این حرفا چیه بدیم به من همه بدیم من تک تک بدیم به من ابراهیم زاده بیا بدیم من پیرین چیه؟ خب وقتی رفتین استراحت کنین همین یه رو به برمیگنم میرین هم جوابش تا اون بقیه بعد امرش نیم. خب این تمام شد. آخرین نقطه در بحث اصول قوانین در بلاد روانشناسی یه بحث نستش که همه این حرف حالا با زبان موجود میگم، اون زبان دوچم این نیست، یالا با این اصطلاحات نگفت داری معنیش هم میدیم. بعد از اینکه همین حرف رو زدیم بعد این رو اثبات کنید و اثبات کردنش مستلزم اینه که بدین تجربه کنین، آزمایش کنین و مزیر اونا. خب توی جهان اجتماعی که نمیشه شما آزمایش کنین، آدم نمیدونه مثلا میخواد به انقلاب بفهمه میتونه انقلاب ایجاد کنیم و توی جهان اجتماعی اینا حرفی دوچه ما جهان اجتماعی ما فقط مشاهده میتونیم بکنیم و نظر دوکم که پوزیتیویست آزمایش به اصطلاح مهم یعنی شیوه معموله، چون بعد این فهمی که کردیم بذاریم تو متن واقعی مقایسه کنیم یعنی این فهم درسته، این فرض فقط چون فرض کردین علتش اینه کارکردش هم اینه این غلط این تالا فرض یه فرض تو باید اثبات بشه. راه اثباتش این هستش که آزمایش کنیم. آزمایش امکان نداره تو علوم اجتماعی جهان اجتماعی ما نمیتوانیم به دلایل متعددی به اصطلاح آزمایش کنیم. راه حلی که دوکه پیشنهاد میکنه این مشاهده یه به معنا مشاهده یه که از طریق به اصطلاح مقایسه این کار آزمایش دارش انجام میشه. یعنی چی؟ این دفعه یه آزمایش غیر مستقیم، یعنی شما برید و در متن واقع تو اون زمینه مورد نظر در اون پدیده مورد نظر موارد مختلفی رو ببینید. خب یه جا بالا رفته یه جا پایین اومده، اگه مثلا انحرافات یه جا مثلا انقلاب بوده یه جا انقلاب نبوده، شرایط قبل از انقلاب شرایط بعد از انقلاب، اینا در واقع به معنا امکان آزمایش دیگه. یعنی مثلا شما نگاه بکنید که مثلا تو چند تا کشور اوضاع احوال هنوز مثلا انقلاب اتفاق نیفتاده، یه دفعه انقلاب اتفاق میفته، شرایط قبلشون شرایط بعدشون چند تا کشور مختلفن، چه عناصری اون میتونید انگار که دارین آزمایش میکنید. آزمایش مداخله فعال و مستقیمه، یعنی مثلا میخوام ببینیم که آیا مثلا دلیل مثلا فرض این افتاد رو زمین، اون چرا افتاد رو زمین، مثلا میریم مثلا مطالعه میکنیم، فرض میکنیم که مثلا یه ضربه خورده، فرض میکنیم که ضربه خورده و اینکه این کار درست اتفاق درسته حرفمون یا نه، میان دوباره این ضربه رو میزنیم با همون مقدار نیرو اینا، اگه این افتاد بعد میگیم پس همینه، این یه فرض معقولیه درستیه و اثبات شده. ولی در مورد این به اصطلاح جهان اجتماعی ما میریم چیکار میکنیم، میریم مقایسه میکنیم موارد مختلف رو. به نظر دوکم این مقایسه به اصطلاح خصوصا تو جهان اجتماعی چون جنبه های تاریخی هم، یعنی امکان مقایسه تاریخی هم هست، خیلی در واقع دست بازی برای کار محقق ایجاد میکنه، بره و نگاه کنه در طول تاریخ در گذر زمان و توی جوامع مختلف، خلاصه ببینه که مثلا پس کنین انحرافات یا خودکشی، کاری که خودش مثلا انجام داده، خودکشی رو بررسی کرده مثلا توی جوامع پروتستانی، توی جوامع غیر پروتستان، توی زنان، توی مردان، توی شهرها، توی روستاها. خب اینا در واقع به این معنا انگار که شما برید این عنصر رو وارد کنید توی فضاهای مختلف و نتیجه‌اش ببینید، یعنی توی به اصطلاح پدیده‌های مختلف اجتماعی رو در نظر بگیری و حالا ببینید که اینجا خودکشی به اصطلاح مثلا در حوزه زنان مثلا چه ویژگی‌هایی وجود داره که در مقایسه با مردان مثلا اون ویژگی‌ها وجود داره یا نداره، و این نشون میده که در واقع یه عنصر اینجا هست به اسم عنصر زن، عنصر هست به اسم مرد، یا مثلا جوامع کاتولیکی و در واقع مثلا پروتستان. خب اینجا در واقع دو تا یه جایی که اصلا مثلا به لحاظ دینی ورزشون چیز مثلا دیندار نیستن، یه جایی که کاتولیک اینجا پروتستان، در واقع مثلا اینکه شما در واقع عنصر دین رو مثلا همین آزمایشه، این عنصر دینه وارد کردید بحثتون، یعنی اثر عنصر دین رو روی اون مقوله مثلا خودکشی انگار آزمایش کردین. اون که میگه آقا ما میتونیم از این طریق به اصطلاح کار رو کار اثبات رو انجام بدیم. دور که خب پوزیتیویسته فکر کنه اثبات میشه به صورت قطعی مطالب، یعنی میتونیم به یه قاعده و قانون کلی قطعی و یقینی دست پیدا کنیم، یعنی فهمی که هیچ دیگه شبهه‌ای توش نباشه. که بعد میدونید حالا این بحث رو باز دوباره دیده سه ها رفته بعدها. خب بعد دیده دورکمه، دورکم در واقع در این زمینه میگه که برای اینکه شما بفهمید که یک فرضی که کردین در با یه موضوعی، یعنی اینکه فکر کردین الف علت ب است یا الف کار کرده ب است، مثلا این دوتا رو فهمیدیم، برای اینکه این رو ببینید حرفتون درست یا درست نیست از طریق مقایسه، یعنی مشاهده آزمایش غیر مستقیم، از طریق مشاهده و مقایسه در واقع میتونید این چیز کنید. توی این زمینه در واقع دوکم به حرفای جان استوارت میل، یه چارچوبی جان استوارت میل مطرح کرده که هنوز هم متبره، که این چارچوب در واقع برای کشف علت، این چارچوب جان استوارت میل برای اینکه ببینیم علت ها چیز در مطالعاتمون به اصطلاح مطرح شده، ما بخواهم علت ها رو بشناسیم. ما ایشون میگه اگر بخواهم ببینیم مثلا یه چیزی علت هست یا نیست، یه راهش اینه که ببینیم حضور همزمان اون شی با اون شی مورد نظرمون داره یا نه، این دوتا علت هم مثلا اگه این دوتا علت باشن، یعنی مذهب کنم این علت برای این پس رابطه علی معلولی بین این برقراره. علت یعنی چی؟ علت یعنی که اگه این باشه اینم هست، اگه این نباشه اینم نیست دیگه، نه؟ یعنی علتی شیش اون امریست که در صورت بودن اون امر اون شی هست، در صورت نبودنش اون شی نیست. پس هر جا این هست این هم باید باشه ها. وقتی میگیم علت یک میگیم این فلان هم علت امر دومه. مثلا فرض کنیم خاموش روشن شدن چرا، مثلا فرض کنیم فرض کردیم اومدیم تو اتاق یه دفعه در آقا کردیم این چرا روشن شده، این فرض معمولیه که این علت در باز کردن علت روشن شده چرا. خب بیا چرا میکنیم پس هر دفعه که من در آواز میکنم باید در این چرا روشن بشه به هر طریقه. میام حالات مختلف آزمایش میکنم، مثلا هم میشم فرض بکنم ممکن مثلا هوا بوده تغییرات هوا رو باید ثابت کنم معنیست این علت باشه، ممکن این هوا رو مثلا حرکت میده تا چرا روشن بشه. مثلا میام تو اتاق میام از این طرف باز کنم میگه خاموش روشن نشد میفهم پس علت در نیست. یعنی پس حضور همزمان علت اینجوریه که اگه باشه شی هم هست و اگه نباشه هم شی نیست. حضور و غیاب یعنی تشکیل این دوتا رمش خطور برای علوم اجتماعی شما باید بریم میبینید که مثلا اگه فرض کردیم که علت انحرافات مثلا علت مثلا طلاقه ها مثلا و معمولا همچین گفتن اقتصاد دیگر هم آنها تو فرهنگی دیم مثلا این تغییر ظاهره های جنسی یا مثلا تحت تاثیر قرار گرفتن ماهواره ها تو زمین های مسائل جنسیه. خب شما این اگه فرض که این علتی باش مثلا نظر دور که بریم ببینیم که توی آیا هر جا که مردم ماهواره ها رو نگاه میکنن یا تحت تاثیر رمان ها و داستان ها چیزایی که هست بالاخره ظاهره های جنسیشون تغییر کرده این طلاق توش زیاده یا کمه، چند جامعه مختلف میگیری و این به اصطلاح وجود این عنصر اگه اون عنصر وجود داره یعنی چی؟ یعنی اگر تغییر زاویه جنسی وجود داره در واقع آلودگی ذهن ها به این شکلی تازه ارضای خود وجود داره، اگر این وجود داره طلاق هم وجود داره و میزان در واقع زیاده اینم زیاده میفهمی که، و برعکس اگر نیست در واقع طلاق هم وجود نداره یا اون مشکل مورد نظرتون در واقع خلاصه نیست این در واقع میفهمید چه علت یعنی نظر دور شد. پس اگر هست اونم باید باشه این حضور همزمانه، غیاب همزمان اگر نیست به هم نیست. یعنی بفهمیم که پس یه راهش اینه که دیگر از این تو علوم اجتماعی ما نمیتونیم این کارو بکنیم که آزمایش بکنیم الان این عنصر مثلا علت اینو خودمون با دستکاری تو آزمایش با آزمایش که علوم اجتماعی جهان واقعی است و راه حلش هم اینه. خب یعنی یک راه اینه یه راه اینه یه راه دیگه هم تغییراته. یعنی اینجا دیگه نفس وجود شی رو با تو آزمایش مد نظر قرار نمیدیم بلکه تغییرات شی مورد نظر رو بررسی میکنیم. ببینید که آیا خودکشی وجود داره یا نداره، آیا مثلا بیدینی یا دینداری با خودکشی ارتباط داره یا نداره، این یه بحثه. ببینید که یعنی اصلش رو در نظر نگیریم بلکه تغییراتش رو در نظر بگیریم. یعنی اینکه آیا اگر دینداری افزایش پیدا میکنه خودکشی کاهش پیدا میکنه یا نه، تغییرات همجهت تغییرات معکوس یعنی چی؟ یعنی اگر افزایش پیدا میکنه اگر کاهش پیدا میکنه چی؟ معکوسش چی میشه؟ اگر افزایش پیدا میکنه کاهش پیدا میکنه تغییرات. تو که میگه اینا خیلی توی علوم اجتماعی حضور غیابم خیلی چیز نداره، این خیلی مهمه تغییرات. یعنی ما زمینه بحثمون در واقع تغییراته، بریم پدیده‌های مورد نظر رو ببینیم که تغییراتشون چجوریه. و البته یه حرف عجیبی هم میزنه که البته عملا هم همه این کارو میکنن ولی اون زمان و همین الان هم شاید چون فرض اینه که تو این نگاه دورکمی به علم شما فهمتون رو از طریق آزمایش های مکرر و به اصطلاح مشاهده های متعدد مورد ارزیابی قرار میدید، یعنی اثبات یا رد میکنید. دورکمی میگه یه دونه آزمایش خوب هم میتواند کار ما رو انجام دهد، یعنی ما با یه مشاهده خوب در مورد یه حادثه هم میتونیم به نتیجه مورد نظر خودمون یعنی اثبات یا رد اون حرف برسیم. که در عمل هم واقعا اینجوریه دیگه، مثلا علوم اجتماعی کسی نمیده تکرار بکنه، کمون که توی علوم فیزیکی هم معمولا اونجای مقدار زمین ها بهتره، چیز زمین ها بیشتر فراهمه، معمولا آزمایش ممکنه تکرار بشه، ولی معمولا یعنی به طور به قاعده، یعنی به حسب قاعده آدم ها با یه آزمایش با یه مشاهده نتیجه میگیرن و بسیار کارشون انجام میدن. خب این از بحث مربوط به در واقع دیدگاه های دوچم در زمینه ماهیت جامعه شناسی، روشش و جنبه های مختلفی که مربوط به فلسفه علم دوچه میشه. اما وارد بحث های این نوع نظریات رو بهش میگن نظریه های سوری، وارد نظریه های جوهری میشیم. مگه رفت مثلا مثل انگلیسی بخونیم فورمال تئوری و سابستانتیو تئوری، نظریه های جوهری. نظریه های جوهری یعنی نظریه های در باب خود جامعه، نه نظریه های در باب به اصطلاح که چجوری ما جامعه رو مطالعه کنیم چجوری بفهمیمشون، نه جایا مثلا خودکشی. خودکشی امر ماهویه دیگه، یعنی یه چیزی که اتفاقی است که تو جامعه میفته، یه پدیده است و ما مرکم میریم مطالعش. حالا تقسیم کار و نمیدونم خودکشی و دین و اینا مقوله های اجتماعی هستن و اینا نظریه های دورکیم در باب اینا نظریه های سابستانتیو یا به اصطلاح جوهریه، نظریه های ماهویه، مثلا نظریه های خلاصه لازم به نظریه ماهوی در واقع به ما میگن مثلا جامعه داره چه اتفاقات میفته. نظریه های سوری نظریه هستن که ما ازشون کمک بیریم برای این که اون موضوع رو بریم بشناسیم، چجوری موضوع رو بشناسیم. ولی نظریه های ماهوی در واقع حاصل شناخت ما هستن از امر مورد نظر. خب هستیم کار گفتیم کتاب امنه اولین کتاب دوچمه. تو این کتاب، این کتاب تاریخ خیلی پرحادثه‌ای داره، یعنی مایه و محور اصلی بحث فلسفی بوده برای دوچمه و اون محور فلسفی یا بحث فلسفی هم در واقع داوری بین فردگرایی و جمعگرایی. چرا این مسئله اینجا شده بوده؟ برای اینکه غرب مدرنیته داره اتفاقاتی روی به وجود بوده تو تاریخ غرب تو اون مقطع، یکی از این اتفاقات دامن زدن به فردگرایی بوده و اون چیزی که بعدا مارکس به یه ترتیب دیگه بهش حساس بود، یعنی من به عنوان یکی ویژگی های مدرنیته بود دیگه، همین که انسان به اصطلاح تا پیش از دوران مدرن انسان ها به اصطلاح در رفتار و در عملشون در کلیت نظام اجتماعیشون در واقع تابع اقتضاعات و نیازهای حیات جمعی بودن به عنوان یک کلیت. حالا شکل خیلی حد این مثلا نظام قبیلگیه، مثلا نظام قبیلگی، در نظام قبیلگی در واقع قبیله است که تعیین کننده است دیگه، به نحوی که مثلا اگر رئیس قبیله دینش عوض میکرد همه دینشون عوض میکردن و این اصلا هیچ مشکل ایجاد نمیکرد، چون نظم اجتماعی نظمی این تیپی بوده، یعنی نظمی که اختزاعات حیات جمع تعیین کننده تصمیمات و رفتار هاست و توی این زمینه هم یه نقش خاصی به رئیس قبیله داده شده. حضرت رسول یا معمولا انبیاء گذشته اگر میخواستن مثلا دعوت تبلیغی کنن سراغ آدم های معمولی نمیرفتن، که میرفتن سراغ رئیس قبیله. حاضر نه اینکه حالا مثلا یک آدم یه فرد هم نمیتونست کاری میکنه، چرا آقای ما افراد هم دینشون عوض میکنن ولی از در قبیله طرد میشدن. یا مثلا همسایگی، خویشاوندی، اینا خیلی مهم بود دیگه. مثلا هنوزم به صلاح این تنش ها وجود داره تمام کار، مثلا در مواز مربوط مثلا ازدواج، این نوع نگاه که آقا من خودم تصمیم میگیرم، آقا اگه فلانی میخواد بابام میخواد زن میگیره مثلا، یا بابام میخواد شوهر کنه یا مامانم میخواد کزا کنه، من نمیپذیرم اینا. این نگاه فردگرایانه هست، نگاهی که در واقع خودش و خودش رو محور همه چی میدونه، ولی در مقابل اون نظم کاستی کردن توی ما به صورتی شد در واقع متزلزلی بستگی به خانواده داره. یه خانواده مثلا در قالب نظم مثلا حالا یا سنتی یا دینی، چون اینا یه نزدیکی هایی با هم دارن، نظم سنتی و دینی، اینا حتی یکی نیستن، زندگی میکنه در واقع هنوز هم قواعد جمعی رو رعایت می‌کنه، مثلا مادرم، پدرم، حتی خیشان دیگه اثرشون کم شده، ولی در گذشته خیشان هم اثر داشت، تعیین کننده بودن. ولی الان مثلا اون طرف خیلی افراطیش هم داریم که دیگه هیچ توجهی به نظر حتی پدر و مادر هم نمی‌کنه. خب این اتفاقی افتاده بود این بود که همین توی غرب مدرنیته آمده بود، نظم اجتماعی رو به اصطلاح از صورت نظمی که تابع اقتضاعات حیات جمعی بود، یعنی جمع بود، تبدیل به نظم فردگرایانه کرده بود. نظم فردگرایانه غیر از نظم خودمحورانه است، خودمحوری غیر از فردگرایانه، و یکی از این به اصطلاح تفاوت‌های ما و غربی ها اینه که هرچی که هست بالاخره فردگرایی یا هر نظم دیگه‌ای که اونا دارن زندگیشون دارن، یک نظم، یک منطق، یعنی یه ایدئولوژی است و یه منطق مشخص و روشنی داره. حالا مثلا مثال بزنم، مثل که ببینید مثلا توی کشور ما مثلا دنبال ثروت بودن یعنی هیچ قاعده و قراری رو نشناختن به طور معمولی، یعنی خودمحوری مطلق، یعنی فقط پول، فقط پول، فقط پول، و حالا برای این پول مثلا دزدی هم بکنی، اختلاس هم بکنی، نمیدونم زد و بند بکنی و طرق مختلف. این یعنی این فردگرایی نیست، فردگرایی یه نوع اخلاق خودش، حالا خوب یا بد. یعنی واسه همین شما میبینین که در واقع مثلا ثروتمندای غرب، یعنی اساسا مثلا سرمایه دار بودن به مفهوم در واقع مقید بودن به قانونه، حالا ما قانونش فرق میکنه با قانون جمع‌گرایی، ولی این نوع سودجویی های به اصطلاح بی قاعده و قرار در واقع که خود محوری و خود خواهی و اینا توشه، اون فردگرایی نیست. البته بخشی از بحث رو دورچه من مستدارم میگم، ها توجه دادم به اینکه فردگرایی خودش یه اخلاقه بحث هست. حالا من فعلا دارم در نقطه ابتدای توضیح هستم، یعنی اینکه مشکل چی بود، تقسیم کار به چی میفردازه. یک چنین تحولی اتفاق افتاده بود، یعنی در یعنی نظم جمع‌گرایانه قبلی که بر اساس تقدم انواع و انواع صور مثلا اشکال حیات جمعی مثل مثلا خویشاوندی، همسایگی، حتی ملت مثلا، بر اساس این اصطلاح، بر اساس تقدم اینها، و تقدم اینها از حیث ارزشمندی، از حیث اخلاقی، از حیث چیزی، یعنی اگر بین اینا و فرد یک تضاهمی پیش می آمد، فرد این پیشاوندان، همسایه ها، ملت، واسه اینا اولویت داشتن و بهشون اولویت، چون منطق اینا تنیم بود. از این به سمت یه نظم فردگرایانه، فردگرایانه هم توجه کردیم که فردگرایی نه یعنی خود محوری. فردگرایی یعنی یا اخلاق، یا دیانت، یا نوع شکلی از رفتار که، یعنی یه شکلی از نظم تصمیم گیری و عمل که در این حال که فرد رو به صورت محور قرار میگیره، ولی این به معنای این نیست که از چی دلش خواست. نه، یک نظم اخلاقی است متفاوت از نظم اخلاقی جمع‌گرایانه. در جمع‌گرایی جمع اولویت داره، در فردگرایی فرد اولویت داره، ولی این به مفهوم این نیست که یعنی خود فرد طاغی و یاغی و بی‌قاعده. نه، این یه نظام اخلاقیه، اونم یه نظام اخلاقیه، دو تا نظام اخلاقیه. این اتفاق افتاده بود. خب حاصلش مثلا افزایش خودکشی بود، حاصلش مثلا نزاهای بین مثلا طبقه کارگر و تضاد، حاصلش فقط هم البته این نبود، مثلا حتی در فعالیت های علمی مثلا تخصصی شدن متضاد مثلا رشته‌های مختلف، میگن به سبب فعالیت علمی در گذشته در قالب یک امر جمعی دیده میشد. خلاصه دوکن بخش اول بحثش در واقع، یعنی تو مقدمه، یعنی توی فصول اول، میگه آقا این بحث تو زبان دوکن تحت عنوان اینکه آیا تمدن خوبه یا بده مطرح میشه. تمدن هم در واقع همین مدرنیته، چون اون موقع بحث به صورت کلی دیده نمیشد. اتفاقی که افتاده بود اینه که مدرنیته ظاهر شده بود. مدرنیته اینجور که اون موقع میدیدن یعنی که بشر گویی از توحش اومده به مدنیت. نظامات اجتماعی قبلی خب شکلای ساده از مدنیت داشتن، حالا یه شکل جدیدی اومده، گویی مدنیت رشد کرده و ما حالا رسیدیم به مرحله تمدن. مثلا مدنیت یا تمدن خوبه یا بده، منظور همین، یعنی این تحولی که ما پیدا کردیم، این تحولی که در اشکال مختلف مثل صنعت، مثل علم تخصصی شدن، مثل به اصطلاح قلمروهای مختلف حیات، یا و از جمله مثلا همین اینکه به اصطلاح نظامات خویشاوندی داره از هم میپاشه، به اصطلاح حتی ازدواج ها، همه اینها در واقع خیلی فردی شده، آدم ها خودشون بسیار فردی تماس میگیرن، یا مثلا تو زمین مذهبی در واقع انگار آدم ها دیگه تقید به دینشون داره کم میشه. این نمودارها که در واقع نمودار وجود مدرنیته بود، یعنی یه شکل خاصی از مدنیت بود، اون موقع به معنای کلی میگرفتن. بحث دوکم اینه که آقا یه بحثی وجود مده که آیا تمدن خوبه یا بده، و منظورش هم در واقع همین، یعنی آیا این فردگرایی که ما میبینیم ظاهر شده تو جامعه ما که حاصلش در حاصل در واقع از هم گسیختن نظامات اجتماعی گذشته است، این خوبه ما همین رو ادامه بدیم، یا اینکه نه باید در واقع مهار بزنیم؟ مهارش هم در واقع یعنی جمع‌گرایی، یعنی بیاییم این شکل رو به تضاد فردگرایی رو به یه جوری ما چیز جمع‌گرایی مهار کنیم یا جابجا کنیم. اینجا میشد که نزا در واقع اینجوری میشد که آیا فرد خوبه یا فرد اصل خوبه. نه، خوبه معنای اصل بودن، فرد اصله. تو تصمیم گیری باید چیکار کنیم؟ این اوضاع حالی که پیش اومده، این ناخوشنودی‌هایی که ایجاد شده، این طغیان‌های اجتماعی که به وجود اومده، جریان‌های متفاوتی که توی زمین‌های مختلف داره اینجا اشکال می‌کنه، ما باید همچنان مسیر گذشته رو، یعنی فردگرایی رو که نمودارش رو تو جای مختلف می‌بینیم، ادامه بدیم که اسمش از تمدن یا اینکه نه تمدن خوبه یا بده، در واقع همونجوری که گفته باید توجه کنید، و اگه به این جنبه خاص و عام بودن قضیه ترجیح نکنید، نمیفهمید بعد میفهمید. اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که شکل زندگی جمعی تازه‌ای تو قرض داره شده بوده که در واقع خصوصیت اینه که بر محور فرد داره زندگی رو اداره میکنه، که متفاوت از مثلا نظامات گذشته بوده که بر اساس اصالت جمع عمل میکرده. ولی اینو خب به صورت خیلی عام میگفتن یه دهی مثل مارکس و اینها، در واقع نقدشون دقیقا همین دیگه، یعنی مشکل تمدن مدرن رو در واقع فردگرایش میدیدن دیگه، و میگفتن جمع رو در واقع اصالت جمعی مارکس دیگه، حالا در بحث خودش بهش میپردازیم، این هم مقدار که میدونید. اونا میگفتن آقا این نظم مثلا سرمایه داری نظر در معنای کلی اینه که اقتصاد یه شکل جدید پیدا کرده که حالا توی فکر دوکم اینه که ظاهرا مدنیت تمدن گسترش و بس پیدا کرده، اشکال متفاوتی از ثروت‌زایی به وجود اومده که در گذشته سابقه نداشته. محور این ثروت‌زایی هم در واقع سرمایه داره،
و سرمایه‌گذارم در واقع این ثروتی که وجود داره حاصل چی بوده؟ این توسعه‌ای که توی انواع مختلف کالاها به وجود اومده، رشدش و کیفیتش، این حاصل فعالیت‌های فردگرایانه یه شخصی به اسم سرمایه‌دار بورژوا. یه دمه گفته نه این چیز بدیه، یعنی این نوع تمدن و این نوع زندگی چیز بدیه، دعوای بین و باید اینو مهارش کرد. فردگرایی و جمعگرایی دموکرات نه راهلش اینه که آقا جمع بیاین برای اینکه زندگی این بحران هاش حل بشه، این ناآرامی ها، یعنی این تفاوت های طبقاتی، این در واقع خود به اصطلاح محوری فردگرایانه، اون معنی اخلاقی نه معنی غیر اخلاقی، این حل و فصل بشه، اینه که ما جمع رو مثالت بدیم. دور که میخواد راجع به این داوری کنه، یعنی در واقع داوری بین دو تا جامعه است که به از منظر به اصطلاح تاریخی خودش در واقع یه جامعه این شکل قبلی این منطقه خاص بوده که این شکل از جامعه تحول پیدا کرده به یه شکل جدید جامعه که الان در این منطقه، یعنی در قبلی بس در حالت خیلی کلیش همون بحثی که گفتم چجوری مدرنیته وجود اومد و این تحول تحول خوب یا درستی یا درستی نیست. دورکیم برخلاف به جامعه شناسای بعدی اصول کلاسیک ها علم رو فقط برای خودش نمیخواستن، برایش هدف یا به اصطلاح مقصد اخلاقی هم قائل بودن. این بحث آسیب و هنجاری همینه دیگه. در واقع اگه ما برگردیم به اون بحث نگاه که میشه پاش کنه و ببینه که آقا این تحول که اتفاق افتاده تحول آسیبی است، این تحول خوبیه یا تحول بدیه؟ الان جامعه غرب، جامعه مدرن غرب مریضه که این همه مشکلات توش دیده میشه، که حاشیه نشینی به وجود اومده، چه نمیدونم سرمایه‌داری داره ثروت تو رو متزایدی تمرکز پیدا کرده، دست یه دی نمیدونم فقر زیاد شده، نزاع بین طبقات کارگر و طبقات سرمایه‌دار به وجود اومده. یعنی این چیزایی که همه معلوله در واقع یه شکل از نظم خاصه که نظمیه بر پایه اصلاح دادن به فرد، این چیز خوبیه بده تحول درست می‌خواد راجع به داوری کنه مدرنیته چیز خوبه یا بدیه. این اتفاقی که افتاده، اتفاقی که افتاده چیه در قالب بحث‌های معمول ما اینه که جامعه از یه شکل خاصی تو قبل شکل نظامات اجتماعی قبلی تبدیل شده به یه جدیدی، چیزی که حالا ما اسمش می‌ذاریم مدرنیته، بررسی تحول مدرنیته در واقع، ولی با این قالب خاص دیگه. یعنی از نظر به اصطلاح ترکیه اون چیزی که این تحول رو تعریف می‌کنه مشخص می‌شده این پیدایی نظم اخلاقی جدیدی بر اساس اصالت دادن به فرده. یه ساختار اجتماعی به وجود اومده که این ساختار اجتماعی در واقع بر پایه اصالت دادن به فرد، تصمیم‌گیری‌های فردی، رفتار فردی، عمل فردی جریان پیدا می‌کنه، نظم و نسق پیدا می‌کنه. جامعه تازه تقسیم کار اجتماعی علی‌رغم اسمش و در واقع ظاهرش، یا اگه شما مثلا همجوری بخونید متوجه نمیشید، شاید متوجه نشید، نگیم نمیشید در نشین خیلی پنهان توش در واقع نهایتا اینه، یعنی داهره در واقع تمدن، داهره در مورد مدرنیته و داهره در مورد آسیب‌های مدرنیته، داهره در مورد طبعات فردگرایی از منظر ایدئولوژیکی. یعنی این که فردگرایی درست جمع‌گرایی، ما الان ما چیکار کنیم؟ ما الان نظم نسق اجتماعی رو داره چجوری بردرستش کنیم؟ با اصالت دادن به فرد یا اصالت دادن به جمع؟ و دورکیم فهم میکنه که جامعه شناسی میتونه این مسئله حل کنه، میتونه به ما بگه که این اتفاق چجوری افتاده، این تبعات و نتایج حاصل چیه و حالا برای حل و فصلش ما باید چیکار کنیم. به طور معمول وقتی به اصطلاح وقتی بر توضیح میدن معلومه ممکن اینجوری توضیح ندن، این بحث رو اینجوری توضیح بدن که بله تقسیم کار اجتماعی راجع به تحول جامعه مکانیکی به جامعه ارگانیکی است، یعنی یه جامعه ای که، یعنی تقسیم کار اجتماعی تئوری تاریخیه، مثلا تئوری تاریخی دورکیم راجع به چگونگی تطور جماعات، چی؟ اجتماعات و حیات اجتماعی از شکل به اصطلاح شکل خاصی که اسمش رو او میگه بهش به اصطلاح جامعه
مکانیکی یا مبتنی بر همبستگی مکانیکی به جامعه اندام و نظریه تاریخی.
با اون بدون توجهات به اونا ارزشمندی این آدم خیلی خیلی خوب نمیتونه اینا حفظ کنه، یعنی من ازش بی ربط میاد. با اون توضیحات که دادن آقا خیلی روشنه دیگه، دعوا همین دعوایی که هنوز هم وجود داره و دعوا در اصل این که مدرنیته و تبعات و نتایجش دو که میخواد راجب این جاوری کنه، یه جامعه ای که داره جمع‌گرایی از منطق سیستمی نیست، این فردگرایی همه اون دعوه ها رو بمیکن این توضیح. اگه دوکه میگه ما به جای اینکه بگیم که حالا بیایم محکوم کنیم، دوکه میگه به جای اینکه بیایم از پیش خودمون بگیم آقا این خوبه یا اون بده، فردگرایی خوبه یا جمع‌گرایی ایدئولوژیکی فلسفی بحث کنیم، یا بیان بگیم آقا تمدن بده، یعنی این تحولی که اتفاق افتاده ببینید تمدن رنج ما رو افزایش داده، ببینید تمام کلاسیک‌ها اتفاقاتی که جهان مدرن واقع شد موجب رنجش شدیدی شد دیگه، یعنی هم جریان رمانتیسم، رمانتیسم در چه سال اتفاق افتاد میتونه اگه میخواد بگی بگو، اگه میخواد نگی نگو، هم تو گلت بگو نگو که نما بشتن یا نشتن چی میده رومانتیسم به این معنی هلی دیگه خب نوزده هم کجا، هیجده هم کجا، شونزده هم کجا، یعنی کیا آدم هاش. ای من هفته پیش یه حفظتم یک توضیح اضافه بدم، این که من گفتم که در واقع من که من دیگه درس نمیدم اینه خدا نکرده توهین به شما ها نباشه، من یه جمعی رو خب توضیح شاید ندادم، این جمعش اینه که واقعا شاید من به درد نمیخورم، این معلمی برای دوره شما نمیخورم، این نقصان شما نیست، ولی من اصلا الان که یه دفعه این سوال کردم اصلا تصوری که شما ندین رومانتیسم چه دوره یه کجاست و اینا اصلا چه ذهن من نمیگنجید، واسه همینم بعضی موقع به طرف مثلا میگید داشتون کنت تو مارکسیسم به صورت سوال دادیم دار کنت در قرن 15 هم مثلا داشت، یعنی کسی که یعنی مثلا فرض این که بیام راجع به این صحبت کنم که یه کسی دانشجویی ما داشته باشیم که کنت رو ندونه کجاست، بگه قرن 15 هم این همه من قصه گفتم و دعوای خیلی جدی و مثلا راجع پیشا تاریخ و تاریخ و اونهای جامعه شناسی گفتم، بعد یه دفعه میدونی مثل چکش له میکنه مخ آدمو، یعنی هیچی، یعنی نه هم من شما رو اذیت کردم هم شما من رو اذیت کرد، یعنی یه مشکل دو طرفه ایه، یعنی مربوط به منم هست این که گفتم شما گفت واقعا شما من نمیتونم، یعنی من اگه قرار باشه ببین تمام این بحثایی که الان همین قبلش مطرح کردیم خیلی از این بحثا هر کدومش یک کلاسه، ولی من حوصله ندارم فکر نمیتونم واقعا بیام بشینم سر این مثلا نظریه سوری و نظریه ماهوی، حالا تازه من الان توضیح دادم قبلا که نمیگفتم که همین مقدارش هم که خب یک کلاسه واقعا، و گفتم این اشتباه اشکال بود دو طرف هست دیگه، یعنی من هم شما من ازیم من شما ازیم چه گفتم نمیم گفتم اگر دست هم دیگه راحت بشیم، نه حالا شما که دیگه راحت نشدیم شما گرفتار شدیم، ولی بعدی ها دیگه نشدیم، منظور اینه که مشکل منم هست، مشکل منه که نمیتونم من بگید رومانتیزم من فکر نمی کنم که کسی از شما ندونه و خب حالا نمیدونی یومبشه تو آلمان اون دست را افتاد از اوائل قرن 19 همه میلادی شامل آدم های متعددی مثل عمده تعینشون مثلا گوته و هردر و آدم های عمده تا آلمانی بودن برای اصلا توی شاعرهایی بودن، توی انگلیس شاعرهایی بودن، توی فرانسه مثلا خود کانت گرایش رومانتیکی داشته، حتی مارکس هم میگن گوه گرایش رومانتیکی داشته، بگذاریم اون یه ناخوشنودی های ایجاد کرد که در واقع وقت به مسئله بد بودن تمدن مطرح شد که تمدن خوبه یا بده، منظورشون هم در واقع همین اتفاقی که تو مدرنیته افتاده بود، چون اینا رو هم عرض مدرن تمدن میدیدن، یعنی نه توجه نداشتن که این اتفاقی است که تو غرب افتاده، لزومی نداره همه جا مدرن تمدن این شکلی باشه. خب مارکس چیکار میکنه؟ پس سوال اینه، این توضیح این اتفاق یعنی پیدایی یک جامعه مبتنی بر فردگرایی، انتقال از اون جامعه به این جامعه و توضیح این اتفاق، به نظر او اگه ما این کار رو بکنیم به جایی که از قبل بریم بگیم ما جمع‌گرایی خوبه یا فردگرایی خوبه، دفاع ایدئولوژیکی بکنیم یا عقلی بکنیم و اینا، ما از طریق علم میتونیم این کار رو انجام بدیم. یعنی دوکر میگه که علم میتونیم این کار انجام بده، اصلا کل پیدایی جامعه شناسی هم همینه دیگه، توضیح یعنی اینکه ما میتونیم با یک امکان دیگه یا روش دیگه این نزاهای ایدئولوژیکی رو حل کنیم، اونم اینه که یه علم ایجاد کنیم به اسم جامعه شناسی که اون بره موضوع رو مطالعه کنه و از طریق فهم اون مسئله این نزاهای ایدئولوژیکی رو حل کنیم که آیا جمع‌گرایی باشه یا فردگرایی باشه یا چجوری. خب دورکیم اینجا در واقع برای اینکه این کار رو بکنه، مطالعه کنه، این که گفتیم جامعه مکانیکی، جامعه اندوار، در واقع برای دورکیم عنصر اصلی نوع همبستگی یا ترتیباتی که افراد یک جامعه رو با هم پیوند میده، عنصر اساسی توی هر نظم اجتماعی همبستگی، با از تعبیر همبستگی در واقع استفاده میکنه. همبستگی یعنی همون ترتیباتی، نوع خودش ترتیباته ولی مکانیکی و اندوارش در واقع نوعهای متفاوتشه. در هر جامعه افراد با یک شکل خاصی به همدیگه مرتبط میشن، پیوند برقرار میکنن، ترتیباته که ناظر به این پیوند در روابط افراده، اینو اسمش همبستگی. یعنی حالا با یه بیانای عادی‌تری، هر جامعه یه چسبی داره. اما ساعت شد برای یادانی من بگینم که شده گذشته. خب پس چون یه استراحتی بکنی اون نارم بیارین، همین بیارین نیارین، من اینجا نمیزنم ندارین دیگه، آخر سیستم نمیزنم. رفعه دیگه هم سآل دادم، یعنی اینکه بنویسید بیارین، نگفتم
چند
جلسه هم چرا بودی؟ نشه نه اشکال بودی بودی
برای خودم استاد
بودی بله بودی
اینم بودم که
تحقیل دارم
شلست داشتم استاد
خب اشکال نده تحقیل داری میگه یعنی تحقیل نداری این تحقیل یعنی واقعیت داری که داری تحقیلی موجه اون در مورد فقط علیته اون فقط در مورد علیته یعنی این تغییرات فقط در مورد علیت کارکرد از این تغییرات نمیشه
کارگردان
سرگردان کاردار بودن همشه گیشون؟ نه یعنی کارگردان رو بشارت یعنی راه حلی واسش نداره فقط علیه. بس فرگرهایی
یعنی
که
افراد
هر کنیشون
خودشون اخلاقیت خاص خودشون
رو
ولی قوانین
کلی
جامعه
رو
قبول کردن.
فرگرهایی نظم فلسفی سیاسی است یعنی بله این نوع نگاهشون وجود به سلاچی است یعنی از نظر اونا آدم ها و ساختار اجتماعی در تصمیم گیری ها باید خودشون به خودشون باشن، یعنی نگاه هایشون اینجوری نیست که توجه کنن که ما به عنوان موجود اجتماعی به همدیگه وابسته ایم، نه چه تصمیمتون باید به لحاظ دیگران انجام بدیم، میگه نه خود شخص خودش.
ولی مثلا این نظم عمومی وجود
داره؟ بله مگه قبل من نظم عمومی وجود داره؟ بله مفهومش تفاوت قوانین و قواعد نفی قواعد و قوانین نیست.
آی دکتر ما هفته پیش
درست
حضورم الان میتونیم یا
چیه؟
آقا شدیم
خیلی بدم بودیم خیلی به من
کل جامعه در یک منزل نگوش بود و تماعات و به اصلا هنجارها اشتراک دارن. اینو بهش بگی، اینو بهش بگی تو که وجدان جمعی در مقابل وجدان، یعنی تو که در واقع در مورد هر انسانی دو تا وجدان، یعنی دو تا ذهن در واقع معنا قائله. یه وجدانی که وجدان فردیه، یه وجدانی که وجدان جمعیه. وجدان فردی خب خاص هر فردی است و در داوری و در تصمیم گیری و اینا در واقع کاملا متکی به خود شخص و فرد و ایناست. ولی وجدان جمعی در واقع اون بچی از وجدان انسانه که مربوط به همه است، یعنی به اصطلاح به اصطلاحات الان بین الاذهانیه، یعنی به اصطلاح امری است که مشترکات جامعه رو مشخص میکنه. ما یه جامعه داریم که این جامعه در واقع اگر که این کل یه وجدان یه فرد باشه، وجدان فردی توش خیلی کمه و وجدان جمعی زیاده. وجدان جمعی در واقع هم یعنی حواد و هنجارهای عمل، اصول و ارزش‌های کلی، اینا اون چیزایی که در واقع مبنای تصمیمی ها و رفتار آدم ها میشه، آنشون جهانبینی ها، نمیدونم ایدئولوژی، ارزش‌ها، اینو با اصطلاحات امروز دادی ها. ولی اون میگه در واقع همین به اصطلاح وجدان، محتوای وجدان جمعی، یعنی اون چیزی که بر مبناش تصمیمی و اینا میکنه، در واقع اصول و قواعد اینا هم بین همه مشترکه. یعنی ما یه جامعه داریم که اساس پیوند افراد با هم دیگه توش اشتراک در این بخش اعظم از مثلا وجدان آدم هاست. این آدم ها گویی که از این حیث با هم شبیه هست، یعنی تفاوت های آدم این جنبه فردیشونه، جنبه فردیشون خیلی کوچیکه، درجه تفاوت های آدم ها زیاد نیست تو این جامعه. آدم ها چرا این جامعه در واقع به اصطلاح افراد توش با هم دیگه مشابه عمل میکنن، یعنی نظم داره زندگیشون؟ ما یه به حسب قاعده افراد وقتی که کنار هم قرار میگیرن نباید با هم دیگه شبیه هم عمل کنن یا با هم پیوند و ارتباط داشته باشن به شکلی که گویی نظم و نسق قاعدی برش حاکمه. خلاصه زندگی جمعی یه امر بدیهی نیست. اینکه آدم ها با هم دیگه به صورت جمع زندگی کنن و نظم داشته باشه زندگیشون یه مسئله است که باید جواب داده بشه. دوکه میگه تو بعضی جوامع این که آدم‌ها کنار هم هستن و با هم زندگی می‌کنن و خلاصه یه جامعه رو می‌سازن به شکل نظم‌داری زندگی می‌کنن، این محصول اشتراکشونه در وجدان جمعی. یعنی بخش اعظم از وجدان جمعی اون جامعه، افراد اون جامعه، یعنی وجدان جمعی واحدی دارن. خلاصه هم به معنا وجدان واحدی دارن، چون جنبه فردی وجدانشون خیلی کمه. یعنی همه مشابه هم عمل میکنن و در اینکه نظم و نسق جامعه وجود داره، یعنی جامعه خلاصه مونی جامعه هست. در یه حالت دیگه هست که در واقع در این حالت وجدان جمعی خیلی کمه. البته تو کمی موقعی تو حرفای تقسیم کارش این تو به نظر میرسه که وجدان جمعی رو در حد صفر میدونه تو این جامعه، ولی بعدها حرفش رو عوض میکنه. ولی این که مهمه اینه که این جامعه وجدان فردی توش زیاده. یعنی ما یه جامعه داریم که جامعه بودن جامعه، یعنی کار جمعی که آدم ها با هم میکنن، این که میتونن با هم دیگه کنار هم زندگی کنن، بر اساس این هست که آدم ها شبیه هم هست. و یه جامعه داریم که اون جامعه با اینکه نسل داره، با اینکه همه آدم ها کنار هم دارن با هم زندگی میکنن، اون جامعه بر اساس تفاوت آدم ها نظم و نسق پیدا کرده. یعنی اون بحث تحول تاریخی رو تو جامعه رو ایشون اینجوری میبینه. اینجا یه مسئله اخلاقی رو پروکم تبدیل کرده به مسئله علمی. اون چیزی که در واقع شکل درست قضیه این است که یه جامعه با یک نظم اخلاقی متفاوتی بروز کرده، ظهور پیدا کرده که توش به اصطلاح خیلی از معمولات ارزشمندیشون رو دست دادن و یه چیز دیگه ارزشمند میتونن بودن چه نظم و نسق دازه اومده، ولی او در واقع مسئله رو اینجوری مطرح میکنه که ما یه جامعه داریم که این جامعه بر اساس مشترکات در این به اصطلاح ذهنی، یعنی اون چیزی که مبنای تصمیم گیری جمع قرار میگیره، بین همه مشترک همه باش اتفاق برن، این همون وجدان جمعی. یه جامعه دیگه اون چیزی که مبنای تصمیم گیری یه چیزیست در واقع خاص افراده. یکی از مسائلیست که ممکن بعد توضیح بدهید یعنی چی؟ و اگر باشه مبنای تصمیم گیری توی جامعه فرد باشه و اصالت فرد باشه، این نظم داشتن توی این جامعه محل سوال میشه دیگه. این دکتر ها باید دکتر توضیح بده، توضیح هم میده. این چیزی که من دارم میگم بوده یه خودی که نه پیچیده تر میکنه حرف دکتر رو، پیچیده هم هست، یعنی به شکل مثلا درست قضیه است این حرف ها این شکل ساده و سطحی بحث خوب میره خوب که نه برای حرف ها غلط میکنه. حالا بحث اینه چی شده این اتفاق افتاده و چجوری نظم اینجوری میتونه محقق بشه، یعنی در این حال که یعنی همه حرف دوچه بینی که اثبات کنه این فردگرای موجود خود بینی و خودخواهی و اینا نیست، آقا یه نظم اخلاقی متفاوتی و برای این به اصطلاح بعد از این که مثلا موضوعش رو و این همبستگی اجتماعی و وجدان اینا در واقع مشخص می‌کنیم، ما می‌خوایم اینو مطالعه این رو بر اساس یه شاخص بیرونی انجام بدیم. قبلا گفتیم که دیگه مرحله بعد میاد وقتی که در واقع موضوعش رو مشخص می‌کنه میاد یه شاخص می‌ده، یعنی جامعه وقتی می‌خواد تعریفش کنه این دو جامعه رو اساس یه شاخص بیرونی، اون شاخص بیرونی که برای این کار استفاده می‌کنه حقوقه. حقوق یعنی همون نظم حقوق عمومی در واقع بیمه میزنه، از حقوق به طور کلی ولی تمرکزش به حقوق عمومیه، نه حقوقهای خاص و فردی. ولی در این حال وقتی بحث رو میکنیم در واقع اینا رو با هم مقایسه میکنیم، به طور کلی میتونیم بگیم حقوقه دیگه. من به نظر میاد که در واقع شاخص رو درست انتخاب کرده دیگه، یعنی حالا صرف نظر از اون تعریف غلطش از مسئله، اما اون چه که یکی از شاخصهایی که نظم و نسق‌های متفاوت جامعه رو باشیم میتونیم بشناسیم حقوق و نظامات حقوقی دیگه. یه جامعه و یه جامعه دیگه به جهات مختلفی با هم دیگه تفاوت پیدا میکنن، ولی یکی از شاخصهای مهم این تفاوت در واقع نظامات حقوقی متفاوته. میگه من دو جامعه رو که تشخیص دادم، جامعه و مکانیکی، جامعه اندام‌وا، اگه بخواییم برای وقتی مثلا شاخص دیرونی حقوق باشه نگاه کنیم، در واقع اینجوری میشه که بعضی از جامعه هستن که حقوق باشه حقوق تنبیهیه، یعنی برای این شاخص میدیم دوتا جامعه رو مطالعه میکنیم، دوتا جامعه رو مشخص میکنیم، تعریفش میکنیم. یه جامعه ایه که این جامعه ایه که حقوق درش حسلت تنبیهی داره، یعنی اینکه آدم ها وقتی فعل عملی انجام میدن که خطاست، جامعه نظامات حقوقی ترسیم کرده، ایجاد کرده که آدم ها رو با تنبیه برگردونن به اینکه دیگه این کار نکنن. چرا؟ چون در این جامعه مشابهت آدم ها با هم خیلی مهمه، نظم اون جامعه بر اساس مشابهته، نظم اون جامعه بر اساس اینکه در واقع آدم ها قواعد رو که همه پذیرفته زیر پا ندارن، چون اگه زیر پا بذارن در واقع این نظم جامعه رو از بین بردن. و این نظام حقوقی در واقع کارش اینه که نظر آدم ها خلاف کنن، چون خلاف یعنی به هم ریختن جامعه، نه نظم جامعه رو از بین بردن. در واقع نظام حقوقی مقابلش نظام حقوقی که نظام حقوقی جبرانی هست در واقع تنبیهی نیستن، یعنی هدف این نظامات حقوقی در واقع ترمیمه، حالا اصطلاح ترمیم هم داره، یعنی این از اینکه اون مشکلی که وجود اومده در واقع یه جوری حل و فصلش کنه، نه تنبیه کنه به اصطلاح فرد رو. عمدتا در واقع اینا همش تعریفای به قول منطقیون ادهاک مصادره مطلوبیه. یعنی چی؟ حالا به این اصطلاح کاری نشته باشیم،
یعنی اینکه دوچه اومده جامعه موجود رو نگاه کرده، این جامعه غرب جامعه ایست همونطور که بعدا مارکس و دیگران گفتن بر اساس محوریت نهاد اقتصاد شکل گرفته. تو نهاد اقتصاد هم معمولا حقوق و قوانین چه نوع هستن؟ آدم مثلا یه قراردادی رو نقض کنه که میگه بپوشنش ده، وقتی یه قراردادی رو نقض کنه میگه آقا این پولش رو بده مثلا یا میدادنش تندان تا وقتی این پول بده، وقتی این پول داد میاد بیرون میرو. حقوقش حقوق کیفری نیست، حقوقی نیست که افراد بخواهی مجازاتش میکنه. ببینید استوار میگن جنبه حقوقی داره، حالا حقوقی یعنی مقابل کیفری، یعنی باید رو جبران کنیم. در واقع این مفهوم اینه ده. یعنی جامعه غرب رو بر اساس این نگاه کرده بودید که توی این جامعه چه چیزی هست دیگه، توی این جامعه مثلا گرایشش هم همینطوری بوده تا الان دیگه، مثلا دیگه حتی اعدام هم این اواخر مشکل ایجاد کردن دیگه، یه مقدار الان یه مدتی فشارا کم شده چون اوضاع جهان به هم ریخته، غربی‌ها خیلی فشار میارن، خودشون مشکل جمعیت ندارن، مشکل جمعیت دارن، جنایتکارانشون هم لازم دارن دیگه، بالاخره الان این بلک واتر و اینا هم بیشترشون نیروهای امنیتی خصوصی که تو قبل هم کار میکنن از همین آن، یعنی یه مش مزدوری هستن الان توی چیز هم هست لیبی و اینا، این مزدورای چیز هستن با قضاعت کمک میکنن تو افغانستان بلک واتر، توی عربستان نیروهای امنیتی خاصی نیروهای امنیتی خصوصی، اینا یه مش جنایتکار هستن که به اصطلاح پول خوب بهشون میدن و میرن اونجا، نیاز دارن خلاصه مشکل جمعیتی دارن، چون مشکل جمعیتی دارن واسه شون این مسئله که اعدام در واقع چیز بکنه جنبه تناسبی هم با اخلاقیاتشون پیدا کرده، یعنی با ایدئولوژیشون، ایدئولوژی فردگرایانه و استدلال حقوق و اینا هم زیاد حلقوش جمع کردن و خلاصه ارتا امریکایی هم مثلا مخالف هم چون امریکایی مشکل جمعیت ندارن، یعنی 250 تا میلیون فلان جمعیت دارن و مثلا کپیتال پانیشمنت یا چیز اعدام رو خیلی از ایالتاش کنن دوره برگردوندن. در صورت این نگاه کرده یعنی توی همچین جامعه دیده که آقا اینجا حقوق الان برای مردم دیگه مهم نیست که مثلا خصوصا حقوق به اصطلاح مربوط به مسائل مذهبی مثل زنا، مثل ارتداد، مثل شرب خمر، اینا حقوقای به اصطلاح کیفریه، یعنی حقوقی که راجب اینا وجود داره اینا رو آدم رو کیفر میکنن، میکنه این کارا نکنه، یعنی چون هدف در این حقوق اینه که کسی این کارا رو نکنه، مشروب نخوره، زنا نکنه، نمیدونم در تو مباحث دین و اینا. میبینه که تو این جامعه یعنی در واقع این میگه مسائل اخلاقی رو تبدیل مسائل خیلی غیر اخلاقی میکنه، میگه آقا اینجا یه اتفاق افتاده دیگه، مردم جهان عوض شده، حواسش خوب عوض شده برای اینکه مردم دیگه اعتقاد ندارن، نه اینکه مثلا یه تحول جامعه شناختی عجیب غریب اتفاق افتاده، مردم نمیخوان دیگه مثلا دین رو خوششون نمیاد از مسیحیت و از طور کلی دین، ولی او اینجوری در واقع مسئله رو میگه که در واقع حرفای ایدئولوژیک در پوشش دیگه ای بیان میکنه. حاصل از این هستش که بر اساس نگاهش تو این جامعه میگه آقا حقوق مکانیکی چیز در جامعه مکانیکی حقوق کیفری بالاست، در جامعه انداموار حقوق کیفری پایینه و در واقع شکل قالب حقوق حقوق ترمیمیه که تو تجارت و اقتصاد هست. بعد میگه که آقا ما در واقع بررسی کردیم و دیدیم که آقا این تحولی که اتفاق افتاده در واقع دقیقا همراه بوده با انتقال از به اصطلاح یعنی اومدی از اون حقوقشون مطالعه کردیم، این شاخصی که ممکن مطالعه کنیم از این شاخص خارجیه اون ویژگی‌های بیرونی حقوق این جامعه است. ما دیدیم تو این جامعه حقوق دائما از اگر هر نظام حقوقی دو بخش داشته باشه، ترمیمی به صورت جزایی و ترمیمی، دیدیم که در تحول این جامعه دائما از بخش حقوق کیفریشون یا جزاییشون کاسته شده و به حقوق ترمیمیشون اضافه شده، به نحوی که دیگه یواش یواش دیگه مثلا تو زمان هنوز البته تو قوانین اروپا هنوز تو همین 40 سال پیش هم قانون ارتداد بود بلاسفمی و اینها، همین اواخر که مثلا دوباره بازم اضافه بر سر این مسئله کاریکاتورایی که بر علیه حضرت رسول کشیده بودن پیش من دوباره این بحث مطرح شد و این قانون رو مطرح کردن ولی دیگه عمل نمی کردن دیگه در برای تو یعنی تو اون مقطعی که تو کیف هست این اواخر قرن 19 هم دیگه خیلی از این قوانین این تیپی دیگه وجود نداره و نقض شده، قوانین دینی و
در واقع تنها قانونی که موضوعیت داره قانون تجارته، اون در تنها اونم هست، ولی او میگه که روند اینجوری بوده. ما تو این جوامع میگه این ناشی از در واقع تحول در همبستگی هست. یعنی او میگه که این نظامات حقوقی از این روی که هدفش به اصطلاح حفاظت از جامعه است و اینکه در واقع نظامات حقوقی این همچین گرایش پیدا کرده، این مبین این هستش که در واقع ما جامعهمون تغییر کرده. شما این حرفی که من زدم مقدمه بود برای اینکه به اینجا برسیم، یعنی اینو در نظر نگیرید که ما به شما به قبلا گفتیم در واقع جوامع دو جور همبستگی اینا. او در واقع چجوری عمل میکنه؟ میگه ما یه مشکلی داریم، مشکل اینه که در واقع تو جامعه اختلافاتی وجود اومده، فردگرایی اینا. حالا ما میخوام ببینیم این اتفاق درسته یا درست نیست، ما حالا بیایم مطالعه کنیم. برای اینکه اینو مطالعه کنیم میگه ما بعد ببینیم جوامع مختلف رو به صدا وضعیتشون چطوریه، ما از روی این نظام حقوقیشون بیان بررسی میکنیم. نظام حقوقیشون نگاه کردیم دیدیم که آقا اینجوری بوده. حاصل مطالعه ما این شده که در واقع این نظام حقوقی چون هدفشون این هستش که سیستم اجتماعی رو به طور کلی حفاظت کنن، این انتقال در واقع مفهومی جز این نداره که جامعه تغییر کرده. یعنی این اینجوری قضیه رو ببینیم، این دگرگونی نشون میده که جامعه ها عوض شدن. یعنی چی؟ یعنی جامعه ای که اساسش همبستگی در واقع بر اساس اشتراک نظر و عقیده بوده، با بیان خیلی ساده اونجا با اصطلاحی که قبلا گفتیم، به یه جامعه بدل شده که اشتراک بین عقاید، اشتراکی در عقاید مبنای همبستگی کارش نیست. یعنی این جامعه کار میکنه چون آدم ها مشترکن. اگه این اشتراک بین افراد نباشه، افراد هر کدوم میرن دنبال دنیای خودشون رو دارن و نتیجه جامعه‌ای وجود نخواهد داشت. تو اینجا نظام حقوقی به صورت جزایی یا کیفری وجود داره که نظر آدم ها شباهتاش چیز از قواعد جامعه تقدیر کنند، چون تقدیر از قواعد جامعه یعنی فروپاشی جامعه. اما تعبیری که اتفاق میفته اینه که یه جامعه دیگه ای به وجود اومده که تو این جامعه نظامات حقوقیش اینجوری شده که دیگه کاری نداره که آدم ها به صورت حتما به شکل مشابهی عمل کنن، اصلا اینقدر حساسیت دیگه نشون نمیده، اصلا به یه معنی نمیده، گرایشش اینه که دیگه اصلا حساسیت نشون نده به این جمع، برعکس حواسش به کار آدم ها هست. یعنی حواسش این هستش که آدم ها این کارهایی که میکنن، این کارا رو خطاها و ایناش رو جبران کنه به جای اینکه در واقع دنباله باشه دوباره شباهتاشون رو تشدید کنه یا ایجاد کنه. میگه اشکال نداره شما تفاوت داشته باشین، ولی به اصطلاح یه قواعد رعایت کنیم که به نحوه کارکردتون، خصوصا کارکرد اقتصادیتون مربوطه. خلاصه در بیانی که معمولا گفته میشه و احتمالا شما شنیدین، ما یه جامعه به وجود اومده برامون تو غرب، یعنی اون از اون گفت جامعه تو کلی دیگه گفت نظر دوچه ما کلاسیکا، یعنی گفتن گوی بشریت این مسیر رو طی میکنه، نه فقط ما غربی ها. میگه اتفاقی که افتاده اینه که نظم و نسق اجتماعی، ترتیبات که آدم ها رو به هم پیوند میده، از شباهت به تفاوت منتقل شده یا از شباهت به نیاز. یعنی ما یه جامعه ای داریم که در واقع جامعه غرب مدرن باشه، این جامعه آدم ها بر اساس، یعنی افراد، چرا افراد با هم دیگه ارتباط و تعامل دارن و هنوز جامعه وجود داره در این حال که آدم ها وجدان فردیشون زیاد شده، یعنی مشترکاتشون کم شده؟ این قاعدتا در چنین وضعیتی جامعه باید فرو بپاشه دیگه، چون آدم ها اگر هر کسی آهنگ خودش رو داشته باشه و ساز خودش رو بزنه، این جامعه فرو میپاشه. اون چی که وجود داره نیازه. جامعه مدرن جامعه مبتنی بر نیاز هست و آدم ها کنار هم هستن چون به همدیگه نیاز دارن. حالا این بیان یه بوده عمیق‌ترش در واقع میشه که این سیستم بر اساس عقلانیت فنی عمل میکنه، یعنی در واقع اون چیزی که واسش مهمه نتایج مشخص هر قلمرویه و نتایج این دنیاییش هم در واقع هست که حالا این قسمتش رو شما خیلی نتیجه بگیرید. اینجا گفتم که اگه خواهیم چیز کنیم، چون اینا یه بیانای دم دستی داره که آدم معناشو نمیفهمه، عمقشو نمیفهمه، که اونشم نفهمه، اون نمیتونه حسش کنه و یاد بگیرتش و ارتباط بده با اوضاع احوال موجود. ولی یه جنبه‌ای داره که تو اون جنبه‌ها در واقع اگه بفهمه هم راحت‌تر، یعنی اگه یاد داشته باشه بهش بگه هم راحت‌تر حفظ میکنه، هم جالبی و جاذبه‌اش هم در آغازش مشخص میشه. یعنی در واقع بازی خونین یکی خودش جالب‌تر مطرح کردن این که یک در واقع دوشه متوجه که یک جامعه دینی تبدیل شده به جامعه غیر دینی، جامعه ای که توش در واقع اون چی که مردم رو مقید می کرده، تقید به هم کنار هم قرار می داده و جامعه را شکل می داده، تقید به ارزش های عامه، یعنی آدم ها تو هر جامعه ای در محور حدودی خدا اوائلی که خداوند از طریق رسولان بهش گفته در یه جامعه اینجوری با هم زندگی میکردن، زندگی جمعیشون از این طریق شکل میگرفته که ارزش واحدی رو به اسم خدا، ارزش‌های واحدی رو که از نایه خدا هر اینا همه متفق بودن درش و بر اساس این قواعد عمل میکردن. خب به طور طبیعی نظم و نسق به وجود میومدن. اتفاقی که افتاده آقا دین از بین رفته، این مسیر مسیر از بین رفتن دینه. یعنی این توری سکولاریزاسیون دبر چی دادم که هست، یعنی چی؟ یعنی رفته رفته این چیزی که اسمش اجماع وجدان جمعی اینا، یعنی این وجوه مشترک عقیدتی از بین رفته، چون دین از بین رفته، جریان بی‌اعتمادی یا خروج از دیانت مسیحیت اینجا به اینجا میرسه که وقتی دین رفت، یعنی اون ارزش‌های مشترکی که این جامعه رو با هم یکی می‌کرده، افرادش رو کنار هم می‌ذاشته، از بین رفت، چی مونده؟ یه جامعه مونده که دیگه بر اساس آدم ها کنار هم هستن، نه به اعتبار اینکه به یه دین واحد اتحاد دارن، بلکه به اعتبار اینکه دارن همشون یه کارهایی میکنن که هم به هم دیگه نیاز دارن. مثلا تو اقتصاد اون داره اون کارو میکنه، اون داره اون کارو میکنه، این کارمنده، این رئیس، این بقال، این چقاله، این آهنگره، اینا به هم دیگه نیاز دارن، نیاز کاربردی، منافع مشخص و ملموس. این جامعه رو این منافع ملموسش حفظ میکنه و قالب جمعی بهش میده و نه چیز دیگه، این نه اعتقاد، چون در واقع این جریان خصوصی شدن دین هم هست دیگه، چون دیگه آدم ها کنار هم هستن، نمیده که مثلا این تو هم مسیحی منم مسیحی هم، نه ما با هم هستیم برای اینکه ما این کار رو انجام میدیم. برای ما مهم نیست تو مسیحی مسلمونی، حتی به تحولات اخیر نگاه نکنین که غرب در واقع مشکلات بحران شده و فروپاشی داره و دوباره مسئله دین واسش مطرح شده و مسلمون بودن و غیر مسلمون بودن، یعنی این تئوری نقض میشه با تحولات اخیر، ولی اون چیزی که توی ذهن دوکه هست در واقع این هستش که این آدم ها دیگه به اعتبار اینکه با هم اشتراک عقیدتی دارن تو جامعه کنار هم قرار نگرفتن، جامعه رو نساختن، بلکه آدم ها دقیقا به اعتبار که یک کارهایی برای هم دیگه انجام میدن و این نیازمندیشون به هم دیگه است که منشأ میشه که این به اصطلاح جامعه نخوابه یا مثلا جامعه اصلا فرو نبود.
این
بحثی
از هم نیازمندی ها به جامعه برای اینکه جامعه به وجود بیاد
یه اینو یا اینکه جامعه ادامه پیدا کنه روندش میدید؟ ببینید جامعه به وجود بیاد و تداوم روندش اصلا اینجوری نبینید، داره توضیح میده یه جامعه داریم تو این جامعه، این جامعه اصلا جمع بودنش به این اشتراکاتش، یه جامعه دیگه اومده که این جامعه این جمع بودنش، این نظم اجتماعی بر اساس این خصوصیته. میتونی شما
نمایش ما میگیم که الان این اشتباه روشت اومده برای اینکه ادامه پیدا کنه این حتی در کنار هم باشه، اما نیاز به سام اجتماع جمعی داریم که مثلا دینه یا این که حالا
انظر دورکم این بحث در مورد به وجود اومدن و نمیدن جامعه بلا موضوعه. چرا؟
چرا؟ جامعه یه حقیقتیست که از قبل بوده. یعنی اصلا مثل اینکه شما بگید چرا انسان به وجود اومده؟ خب انسان هست دیگه، یعنی که انسان هست، چون که نمیشه قبلش مثلا سلول بوده، این سلول اومدن جمع شده، اینجوری نیست دیگه، اون نگاهش اینجوریه. خب پس نکته که در واقع میخواد از دوکم اثبات کنه تو این بحث اینه که این اتفاق، این تئوری مدرنیته هست، تئوری پیدایی جهان مدرن، و میخواد در واقع بگی که آقا این اتفاقی که افتاده شما نیاید محکومش کنی، یه توقع یه واقعیته، یا جامعه نیاید بگیر آقا فردگرایی خوبه بده، یه اتفاق افتاده، یه تحول واقعی و اینی اتفاق افتاده. و ولی حواستون باشه فردگرایی هم به معنی غیر اخلاقی بودن نیست. در واقع در لابلای خیلی سریع و خیلی کم گذرا دورکم به یه نکته خیلی مهم متفتن شده، ولی خب بستش نمیده چون نقض حرف خوش میشه به یه معنایی، و اون هم اینست که اساسا فردگرایی یه نوع دیانت جدیده. توی اگه کتاب بود من الان بهتون میگفتم باشم. کتاب داری کسی؟ نه 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 کتاب خوده دورکم تقسیم کار، نه تقسیم کار خوده دورکم برش کنیم. اونجا میگه که در واقع اتفاقی که افتاده این است که خدا عوض شده، یعنی الان دیگه خدای آدم ها یه خدای مشترک نیست، یه جد یه خدای مشترکه. اون کیه؟ فرد. گفته شده که آقا هر فردی مقدسه، ارزش توی این نظام اجتماعی فرده، انسانه، ولی ماهیتاً این خدای خداییه که تفرق ایجاد میکنه. چون یعنی چی؟ چون اگر باشه خدا فرد باشه مفهومش که هر فردی از بر مبنای ارزش‌های خاص خودش، اصالت‌های خودش، عقاید خودش عمل کنه، این حاصلش چیه؟ ظاهراً تفرقه، یعنی ظاهراً که نه واقعا. خب پس در واقع ما چیزی که اتفاق افتاده اینه که یه جامعه بوده که حالا میشه گفت یه دیانت زخیم داشته، یعنی یه دیانتی که بر محوریت خدا و یک مجموعه قواعد مشخصی که حول این شکل گرفته، این دیانت گذاشته شده کنار، یه دیانت رقیقی به وجود اومده که موضوع مقدس درش فرده، این هم هومانیسم. و توی این جامعه دیگه خود مقدسه، یعنی انسان و فرد و اینا، خود این مقدسه منشأ تفرقه. ولی این مفهومش این نیست که جامعه غیر اخلاقی شده به معنای کلی، غیر اخلاقی از در دیاسه با اون شده، ولی به معنای کلی اینکه بی اخلاق شده، این اخلاقیات متفاوتی داره. یعنی دیگه برای این جامعه مهم نیست که مثلا همسایه چه جوری لباس می‌پوشه، برای این جامعه، چون این واسش ارزش نیست، واسش مهم نیست که مثلا چه جوری اون غذا می‌خوره، چه جوری اون تو خانواده‌اش عمل می‌کنه، و حالا اون موقع که این چیزا نبوده تا الان که مثلا چه جوری روابط جنسی داره، مهم نیست اون کار خودش می‌کنه، من کار خودم می‌کنم، اینا مهم نیست، ارزش نیست. یعنی البته تو جریان بحثای فلسفی دیگه در واقع برای این استدلال کرده شده که فردگرایی درستی یا درستی، در اصل اتفاق افتاده دیگه. میگه دورکم در واقع میگه آها این اتفاقی که افتاده یه اتفاق واقعیه، یعنی دست من شما نبوده، برای نه محکومش کنیم. مثل اینکه مثلا فرض کنید تو اتفاقات جهان مثلا تو دورهای مختلف زمین شناسی یه دفعه مثلا یخچال‌ها وجود اومده، بعد یخچال‌ها از بین رفته، فلان شده، حالا کی اینو محکوم میکنه؟ محکوم که نمیکنه، اینا محکوم نکنید، یعنی باز از طریق تبدیل یه امر اخلاقی و یه امر علمی دست ما رو برای ارزیابی اخلاقی میبنده. میگه آقا این اتفاق افتاده، اتفاق هم محکومش اینه که جامعه اینجوری به اصطلاح متحول شده و یک شکل جدید وجود اومده، جامعه به دلایل مختلف، علتهایی که او ذکر میکنه برای این تحول یه علتهای عجیب غریبیه. در قیاس با این بحثی که ما کردیم، اگر مطلب رو تحول اخلاق دینی بدونیم این عجیب غریبه، ولی او در واقع اینو مطلب اینجا جوری میگه که این حالت درش دیده نمیشه. او میگه که جامعه چرا این اتفاق افتاده رسیده به اینجا در واقع جامعه یه فرایندی توش ایجاد شده به اسم تقسیم کار. جامعه مبتنی بر همبستگی مکانیکی این جامعه ایست که بر اساس اشتراکات هست. تو این جامعه آدم ها همه کار میتونن بکنن، یعنی خب اینطوری هم هست دیگه، به قول مارکس یه آدم میتونه صبحش مثلا ماهیگیر باشه، بعد از اونش نجار باشه، یعنی چون جامعه خیلی پیچیدگی نداره این جامعه تقسیم کار توش کمه، ولی چه آدم ها میتونن کار همدیگر رو انجام بدن. ولی یه موقع این دیگه ممکن نیست. چه موقعی؟ اون موقعی که به دلایل مختلف یا علل مختلف بگی جامعه مکانیکی تحت فشار قرار میگیره. اون علل چیه؟ ازدیاد جمعیته، به طرق مختلف ممکنه به وجود بیاد. وقتی جمعیت زیاد میشه ما دیگه نمیشه این جامعه کوچیکه مکانیکی جامعه همبستگی مکانیکی کارشو انجام بده، همه آدم ها باید کار خاصی بکنن و در تخصص هایی پیدا کنن. تو این جامعه یواش یواش این کارهای خاص اهمیت پیدا میکنه، یعنی این نیازهای عینی. تو این جامعه دیگه یواش یواش مهم نیست که آدم ها دقیقا چه کارهای دیگه میکنه، مهم اینه که این کارشون خوب انجام بدن. نجار، بقال، پزشک، اینا دو که میگه اینا رو میگه، اینا البته بیانای غلطی از مسائل چیز، ولی اون میگه خب اینا میافتن تو مسیر تقسیم کار. یواش یواش دیگه این جامعه میشه که اساسا دیگه بر اساس مصالح دم دست و مشخص کارکردی توزیع بسیار نظم و نسق پیدا کرده که هیچ دغدغه دیگه جز مثلا اقتصاد نداره. درست هم هست، این بیان درستی از جهان مدرن، هرچند که علتیابی های غلط کرده. یعنی تو جهان مدرن حتی مثلا همین چهان شما سندی قضای کلینتون این ها بگیره، برای مردم آمریکا این مهم نبود که کلینتون با اون مونیکا بود چی بود چی کار کرده، یا مثلا توی کاخ سفید توی سالان بیزی که سالان مهمیست این مثلا چه اتفاقاتی افتاده. گفته این کلینتون کاری کرده دروغ گفته، یعنی اونم در واقع obstruction of justice، یعنی ممانعت در برابر عدالت جمعیه که برای ما مهمه. ها را بخواد اینو باید هر آدم منحرفی هم باشه لازه اخلاقی این مثل ما مهم نیست. ما اگر سیاست رو جنبه کار کردی بهش بدیم، یعنی خوب مهم اینه که این برای ما منافع کشور ما رو تو اینجا اونجای دنیا تأمین کنه. اینکه خودش شخصا چیکار میکنه و چه اتفاقاتی تو زندگیش میفته به لحاظ خصوصی برای ما مهم نیست. بنابراین این جنبه ها بیرون از حوزه سیاست. خب با این استدلال در واقع دورکیم توجه میده که آقا این دعوا رو بذاریم کنار، توجه کنیم اتفاقی که افتاده، این امکان داوری اخلاقی هم نداره و حالا با این مشکلاتش چیکار کنیم؟ میگه مشکلاتش اینه که وقتی این اتفاق میفته، یعنی جوامع بر اساس فقط مصالح این دنیایی نظم و نسق پیدا میکنن و از همین کارها تفکیک میشه، تفکیک کارکردی و ساختاری، یعنی کارهای متفاوت، ساختارهای متفاوت ایجاد میشه برای کارها، این موقع بعضی موقع های تقسیم کار کج کارکردیه، یعنی زیادی به اصطلاح تقسیم کار توش اتفاق میفته. یه بچه دیگه شم این هستش که این وقتی این کارها از هم دیگه جدا میشه با مدت ها، چون نظم قواعد چون تازه به وجود اومده دیگه، چون تازه به وجود اومده این قواعد و هنجارهایی که این کارو تنظیم کنه به وجود نیومده، اینه درست میشه. مثلا این دعوای بین کارگر و سرمایه دار که تو زمان دورکیم خیلی مهمه دیگه، همون زمانایی که مارکسیسم و سوسیالیسم در واقع مطرح دیگه، میگه این ناشی از اینه که در واقع این تقسیم کاری که تو حوزه اقتصاد به وجود اومده، این تقسیم کار رو اتفاق افتاده، کارگر، سرمایه‌دار، کارخونه، اینا انواع مختلف کارها از هم جدا شده، کار خونگی از کار اقتصادی جدا شده و دیگه خونواده واحد اقتصادی نیست، ولی هنوز این شکل از اقتصاد به اصطلاح هنجارهای خودش رو نداره. برعکس مارکس، به نظر دورکیم مشکل این جامعه فردگرایی نیست. مارکس میدونی همه به اصطلاح نقدش رو روی این فردگرایی گذاشته، یا آقا این سرمایه دار چون بر اساس مساله و منافع خودش عمل میکنه، این آدم منشأ این مصیبت ها شده تو جامعه جدید، جامعه مدرن، فقر و نابرابری و حاشیه نشینی و بیماری و اینا. دوست که میگه نه، این جامعه همینه، این جامعه منطقش اینه، فردگرایی اگر داشت بگیری چی نمیمونه، یعنی این نزد رو میزه. و این فردگرایی هم فردگرایی غیر اخلاقی نیست که شما میگونه غیر اخلاقی، که این منطق این سیستمه، اخلاقی هم هست، اخلاقیاتش فرق میکنه. حالا چرا این قضایی به وجود اومده؟ و اینکه به اصطلاح هنوز قواعد و هنجارهای لازم که بگه مثلا کارگر چقدر از سهم از تولید ببره، به اصطلاح اون یکی چقدر سهم از تولید ببره، اینا به وجود نیومده، این تکلیفش روشن نیست. اینا با هم دیگه دعوا میکنن، کارخونه رو با هم میریزن، اعتصاب میکنن، خلاص این نابرا، این تنش های موجود در جامعه به وجود اومده و اینها درست میشه. در یه معنی کلی حرفت دور که بینی که آقا، یعنی اینا پیچوندن به اصطلاح مسائل دیگه، حواسش هست که آقا دین از بین رفته. در یه معنی دیگه میگه آقا ما جامعه جدیدی وجود اومده، اخلاقیاتش به وجود نیومده، این جامعه دین رفته که منبع اخلاق بوده، یه جامعه جدید وجود داره که اخلاقیات رو تلاشش وجود نیومده. ما باید اخلاقیات برای این جامعه وجود بیاریم و طرح جامعه شناختی برای این میده. خب حالا تو این جامعه جدید که دین وجود نداره، کی میخواد اخلاقیات رو به ما بده؟ کی میده؟ گروه های حرفه‌ای به معنی جامعه شناسی، ولی در یه معنی دم دستر جامعه شناسی کارش اینه که مطالعه میکنه، مطالعه میکنه و میفهمه اینو که اخلاق به معنی جامعه شناسی در واقع در مسیر این کار میکنه. ما در واقع حرف دورکه میره انگار که ما مثلا یه ساخت، این ساختار جدید، انواع مختلف نهادها و ساختارها مثل پارلمان، مجلس، کارخونه، نمیدونم بنگاه، اینا وجود اومده، اینا معلوم نیست که چجوری کار بکنن. حرف عجیبیه، چون یه وقتی وجود میاد همزمان خواهده شده به وجود میاد، اون چیزی که میخواد وجود نداره، ولی اون چیزی که میگه وجود داره، یعنی قواعد ناجور کار اینا. دعوای بین کارگر و سرمایه‌دار دعوای ایدئولوژیکیه، دعوای اینجوری نیست که دعوای بر سر قواعد هنجارهای چیز نیستش. که در صورت اون میگه انگار که مثلا یه ساختارهای جدیدی وجود داره، رستم میگه مثلا مجلس به وجود اومده، قبلا مجلس وجود نداشته، حزب به وجود اومده، نمیدونم کارخونه وجود اومده، سرمایه‌دار وجود اومده، بنگاه تجاری وجود اومده، بنگاه‌های بین‌المللی وجود اومده، مثلا اینا انواع چیزا وجود اومده. اینها از نظر او در واقع یه نظامات وجود اومده که این نظامات به اصطلاح فاقد هنجارهای خودش هستن. در معنی درست ترش دقیق ترش اینه که اخلاق دین رفته، اخلاق وجود نداره، چیکار کنیم که این سرمایه داره همه پولا رو برای خودش بر نداره، کارگرم چون در گذشته مثلا در گذشته دین میومده میگفت آقا شما یه پولدار اینقدر، شما یه سرمایه دار اینقدر، هر کسی حقش توی کار چجوریه. الان یه نظامی وجود داده که هر کدوم برای خودشون حق میگن، معلوم هم نیست که چجوری این نظم و نسق بدیم، یعنی یه نظام اومده گفته آقا هر کسی فردگرایانه، هر کسی هر کاری دلش بخواد بکنه، تو این نظام فردگرایانه یه جای تنش میشه. چجوری باید این حل رو فرض کنیم؟ ما باید اخلاقیات جدید به وجود بیاریم. اخلاقیات جدید رو چجوری به وجود بیاریم؟ هیچ راهی وجود نداره و جز این که ما به اصطلاح بریم یه چیز دیگه رو بفهمیم. چه چیزی باید بفهمیم؟ اینکه اصولا از اولش هم خدا قواعد نمیگذاشته، هنجار و اخلاق ایجاد نمیکرده، جامعه خودش بوده، خودش رو خدا تصور میکرده، بعد برای خودش پیامبری هم جعل میکرده و میفرستادتش. اون پیامبر هم که جعل میکرده میومده میگفته این خوبه این بده. خب اگه ما فهمیدیم که خداست، خدایی نه وجود نداره، جامعه است که وجود داره و خودش در قالب خدا ایجاد میکنه، مطرح میکنه، پس دیگه چرا بریم دنبال حرفای موهوم؟ میریم سراغ همین اگه هستن، یعنی اجتماعات موجود. چرا اجتماعات موجود، چرا کل جامعه نه؟ برای اینکه دیگه جامعه کلی وجود نداره، در هر بخشی آقای تفکیک کار کردی ساختاری، هر جمعی رو بهش موضوعیت داده، هرچی میخواییم هی پیچیده‌تر نشه پیچیده‌تر میشه. قرار نبود اینجا برسیم، ولی فهم کامل این ممکن نیست. یعنی من معقولیتش هم درک نمیشه که نگیم اینا رو. تو میگیم که اجتماع بذاره، چرا؟ خب کل اجتماع نظره و کل اجتماع چون گفته جامعه خداست. من چون که میگه بره به سمت گروه حرفه‌ای، گروه حرفه‌ای باید اخلاقیات رو بذارن. خب چرا گروه حرفه‌ای؟ در واقع این دلیله که در واقع ما جامعه رو یعنی کلیت نداریم. جامعه را یه نیازهای مجموع اجتماعاتی درست کرده که نیازهای اینا رو به هم وصل کرده. هر جامعه در معنای دقیقش هر کدوم از این مثلا اجتماعات هستن و درنچه خود این اجتماعات میانجی، اتحادیه ها، صنوف، حرف باید بیان اخلاقیات درست کنن. این یه راه عجق و عجقیه جامعه شناختی برای هم فصل موزلات جامعه چی؟ اختزاعت کاریشون میگو بیه راه عجق و عجقیه از همینو میگم بیه اینا بیان بشنم بیانن که مثلا تو حرفه خودشون هم کاری که مثلا نظام پزشکی میکنه که اخلاق ایجاد کردن نیست که نظام پزشکی چیکار میکنه؟ میاد بگه آقا امروز بشید انقدر باشه اون یکی کارگر یعنی همین یعنی اخلاق فاقد جوهره اخلاقی یعنی این حقوقه این اخلاق نیست و اینجوری دارم توی
بحث اینکه جامعه خداست
حالا اون تو بحث جامعه شناسی یعنی تو بحث سفر حیاتی دینی باید بگیم اون جاش اونجاست اون سوالتون اونجا بکنه اگر مربوط به اینه
نشون که با اون چیزی که گفتیم مثلا فرد محوریت اون را فرد گرایی
و
خدا فرد
میشونه
خودت
به نظر شاید متضمن میشونه
نه دیگه
جامعه اصلا کلامه حالا بعدم میگونه
آیا میگیم توی این تحقیق اقتصاد که زیبانه همه سواده با مارکس مشترکه
به یه معنا نه به یه معنا آره یعنی برای عامتری داره یعنی اون چیزی که قبلا گفتیم قطعا مثل مارکس نیست که جامعه مکانیکی رو از این قسم ببینه. جامعه مدرن توش اقتصاد داریم جامعه مدرن
پس
این
یعنی
چی که میگونی
برای جامعه جدیدی که موجود باید اخلاقیات درست کنه؟ جامعه خود سرمایه هم اخلاقی اگر باشه این وقتی به وجود باید و علم هستش بگه یه سر باید را باید داره دیگه حالا چون که تازه میخواد یاد اخلاقی جامعه که هستش و داره هنجار هم هست درست بکنه
همین که گفتم ببینید اون که فهمیدن که اخلاقیات از بین رفته خب یعنی دین از بین رفته اون اخلاقیات هم وجود نداره دیگه آدم ها رو کسی نیست که ملزمشون کنه با همسایه‌اش خوب باشن با کارگر خوب باشن با پدرشون مادرشون فردگرا شدن خب دیگه اخلاقیاتیه و این اخلاقیات اون اخلاقیات قدیمی نیست هیچ توش نیست و خب یه جامعه بی اخلاق به وجود اومده یعنی به این معنا هنجارهای قبلی از بین رفته جامعه به وجود اومده که هنجارهای به وجود نیومده هنوز یعنی این نیست که اتفاقی که خداست جامعه خداست و جامعه برای خودش هنجار وضع میکنه که این اتفاقا در یه لحظه بیفتن این اتفاق اتفاقی میفته در جامعه تدریجن انظار اون این اتفاق در واقع هنوز داره در مسیر تحولشه یه نقصانی که وجود داره اینه که در واقع در بعضی از جاها این اخلاقیات هنوز کامل ظاهر نشده که تو اینجاها باید این شأنیت رو بدیم به اون گروه حرفه‌ای مفهومش اینه یعنی این قرار نیست که مثل تولد انسان از حیوان یا انسان از مثلا بطن مادرش باشه که همون لحظه اومد همه چی با خودش میاره جامعه مثلا باید توجه داشت که جریان تحول اینا به این شکل تدریجی اتفاق میفته خب من اگه اینجوری بمونم فکر کنم که اول نما تصریح میکنم بقیهش رو بخونیم یعنی این بحث اساسی در واقع تو این گفته شو این جنبه های دیگرش هم یواشه هایش این یکی دوتا جنبه مهمه دیگر من میگم که به این تفصیلی نمیگم که این جلسه رو دوچه رو تمام کرده باشیم و الا نمیرسیم خب موضوع دوم، کتاب دوم، کتاب تقسیم کار چیز خودکشیه. تو که یعنی روند مطالعاتش هم نشون میده هرچی بیشتر متوجه میشه که متوجه شده بوده برش هم بیشتر که مشکل جامعه مدرن مشکل دینه و همه آسیبا در واقع به همین اتفاق مربوطه. یه چارچوبی وجود داشته که تو این چارچوب مردم عمل میکردن. مهمترین ویژگی این چارچوب وجود دینه که تعیین کننده ارزش‌ها و اخلاقیات و یا مهمترین چارچوب تو این چیز به اسم خدا که انسان‌ها به اعتبار اعتقاد و ایمان بهش به ارزش‌های باور میارن و از ارزش‌های یعنی ارزش‌ها که نزد در ارزش‌های جدا میشن و خلاصه حیات اجتماعی نظم و نسق خودش پیدا میکنه. این اتفاق از بین رفته به هر دلیلی، مسیحیت از بین رفته و به قول غربی‌ها به قول خود غربی‌ها تو مثالاشون این غربی‌ها میخواستن بچه رو بندازن دور لگر رو چیز میخواستن آب لگر رو میدن و بچه رو هم با آب لگرش ریختن دور میخواستن مسیحیت ازش خلاص بشن از دین هم به طور کلی چیز شدن و حالا این مشکلات به وجود اومده. یکی مشکلات خودکشیه، یعنی خب میدونید تو این دوره که دویکن بود جریان رو به تزاید خودکشی به وجود اومده بود، خیلی زیاد داشت میشد. یعنی اولین بار این چیزی که بعدا تو جهان مدرن طبیعی جهان مدرن شد فهمیدن که اینا جزء لازمه شه اینجوری زندگی کردن داشت اتفاق میافتاد، یکی از اینا همین خودکشی بود. هی داشت افزایش پیدا میکرد تو جهانی که به اصطلاح تنها منبع ارزشمند در واقع نفس خود زندگیه. انسان دوچار یه پوچی میشه دیگه، یعنی آدم تو این دنیا هست فقط برای خود همین دنیا، خود این دنیا آدم کار میکنه فقط باید کار کنه. این مشکل ایجاد میشه، این مشکل بحران معنا که بعداً به صورت متفکرین مدرن اواخر این همزمان با همین دورکن متفکرین مدرن متوجه شدن تو حوزه‌های دیگه مثل فلسفه و اینا در واقع همینه دیگه. خدا منبع غایی به صورت بشریت بوده همیشه و با رفتنش در واقع این که این عالم چیه، ما کی هستیم، کجا میریم، چیکار میکنیم از بین میره، پاسخی نداره، زندگی جریان داره به خاطر خود زندگی و این یعنی پوچی، یعنی بیمعنایی. و خب این منشأ اختلالات زیادی میشه. یکی از اختلالات خیلی مشهودش هم خودکشیه. دوکم خودکشی رو مطالعه میکنه، از میونه همه مشکلات دیگه این خودکشی رو انتخاب میکنه. تقسیم کار اصل استدلالش راجع به جهان مدرن به معنا خودکشی یکی از این تبعات سوء زندگی مدرنه. دوکم هم بیشتر اینجا به اصطلاح شاید اهداف معرفت شناسی داشته باشه تا اهداف مثلا اجتماعی، البته با هم هست دیگه، نه هر دو تا هدف رو وجود داره درش، ولی خودکشی رو انتخاب میکنه برای اینکه خودکشی یه امر کاملا فردیه شخصی. اون میخواد بگه آقا جامعه شناسی خیلی مهمه و حتی امری به این شخص به این میزان شخصی و خصوصی رو هم در واقع باید تحلیل جامعه شناختیش کرد. نمیشه تبیین غیر جامعه شناختی کرد. جامعه شناسی که خلاصه مسائل جهان مدرن رو چونه حل و فصل کنه، میخواست در واقع حسابش رو با این روانشناسا پاک کنه. یکی از کسایی که مخالف جامعه شناسی بودن روانشناسا بودن، گفتن ما اینا رو حتی امور اجتماعی رو مطالعه میکنیم. اون میره خودکشی رو چیز مطالعه میکنه که بهشون بده ما امور فردی و خیلی شخصی رو جامعه شناسی میتونه توضیح بده. برعکس شما میگید امور اجتماعی رو روانشناسی توضیح میده، برعکس ما امور روانی رو هم فردی رو ما توضیح میده. و البته بخشی از کار دورکم که حالا توی روشاش نیست، توی روشای توضیح داده شده توی اصول قواعد نیست، بحثای جدلیشه و تمام کسایی که تئوریای رقیب ارائه میدن. خب روانشناسی هم خیلی تئوریا عمدتاً حالا روانشناختی وجود داشته راجع به اینکه خودکشی چیست و چرا وجود میاد. حالا چه جرمشناسا که تئوریای زیستی نژادی میدادن، مثلا خودکشی یه نوع عمل مثلا شبیه عمل خب عمل ناهنجاره دیگه، عمل اسکی آدم دیوانهی مثلا مجنونی یه فعلی انجام داده، یا روانشناس ها همه اینا بلکه تئوریایی داشتن. نه اصلا این کار فردی بود، نهایتا زیستی نژادی دوی که اینا در آقا نرم میکنه. البته نهایتا میرسه به اینکه خودکشی چیه توی جریان همین بحث ها، اینها خودکشی رو تعریف میکنه. و تو با اون بحثی که گفتیم، خب خودکشی که به اصطلاح قابل فهم، یعنی شناخت در بد و عام نیست، یعنی تعریف در بد و عام تعریف بیرونیه، اون تعریفی معروف رو داره، یعنی اون اعمالی که اگر یه شخصی آگاهی به اینکه این فعلی که انجام میده نتیجهش مرگ خودشه، اون فعل رو انجام بده، اون چه خودکشی مستقیم یا غیر مستقیم، اینا رو هم داره یه دقت هایی داره تو تعریف که اینا رو شما یه بینیدینی میگم باش یه قابل خوندنه. مثلا سلبی یا ایجابی، مثلا قضا نخوره. هر صورت اساس این خودکشی رو چهار قسم بکنه که یا خودخواهانه است، دیگر خواهانه است، یا تقدیریه، یا نابرنجار آنی که اینا در واقع از دو تا شاخص تعریف میشه، یکی پیوند رابطه، یکی هنجار. در بعضی از این موارد پیوند رابطه کمه، در بعضی از این موارد هنجار کمه، در بعضی از این موارد پیوند شدیده و هنجار شدیده. خودکشی های مورد توجه دورکم این خودکشیه که در واقع خودکشی جهان مدرن که درش هم مشکل قدیمی فقدان هنجار و مشکل اخلاقیات و ایناست، این شدت هنجاره. این شدت رابطه است، این کمی رابطه است. خودکشی خلاصه در ربط با جمع و جامعه فهمیده میشه، این به همواره و یه جهت دیگه به همبستگی اجتماعی ربط داره، یعنی نوع پیوندی و نوع جمعی که فرد درش قرار داره. گاهی موقعا اینقدر جمع اینقدر همبستگی قویه آدم ها خودکشی میکنن، گاهی موقعا ضعیفه خودکشی میکنن. ضعفش هم گاهی موقعا به شدت ارتباطگیری اعضاست یا به شدت هنجار چی؟ به کمی ارتباطگیری یا کمی هنجار ها. در اینجا خلاصه حالا مثال برای اینکه بفهمید، در واقع مثلا وقتی که بازار بحران اقتصادی وجود میاد مثلا توی جامعه ای، به این دفعه یه آدم ورشکستگی زیاد میشه، در هر دفعه که ورشکستگی زیاد میشه خودکشی های آنامیک زیاد میشه. چرا؟
چون در این وضعیت آدمایی که به سرا وقت کردن آدمایی که یه دفعه از یه موقعیت اجتماعی به یه موقعیت دیگه میفتن که نمیدونن چجوری در این کنه می کنن، یعنی یه آدم پولدار ثروتمندی یکی از مصیبت بارترین بلایای مسائلی که انسان میتونه بر سرش بتنه، از یه موقعیت بالا بیفته پایین. حالا این حرفای دوکم اینجوریه که این آدم در واقع شیطان هنجارها اینجوری میشه. حتی او عمدتا به بحران اقتصادی دوران مدرن توجه داشت، تازه بشر که تا حالا بحران اقتصادی تجربه نکرده بود که توی دوران مدرن قرن 19 هم تازه شروع شد. یه دفعه اقتصاد شروع شده بود بحران‌های سیکلیک یا دوری سرمایه‌داری، یه دفعه ورشکستگی، یه دفعه تورم، یه دفعه رکود، یه دفعه کذا. وقت میگه اینا که خودکشی ها، بعضی از خودکشی ها اینجوریه، یعنی آنومیکه، یعنی فلتان هنجر آدم ها دیگه نمیدن توی موقعیت چکار بکنن. خودکشی های تغییری مثل خودکشی هایی که توی هندوستان اتفاق میفته که وقتی شوهرها فوت میکنن زنها رو مجبور میکنن به این که خودشون رو بکشن. میگید آقای این نظم و نسق قواعد موجود تو جامعه اینقدر شدید افراد وادار میکنه به این کار، به هم شکلی، یعنی این قواعد شدیدن اعمال میشه. از یه جد واقعا این تقسیم ملیار باز مصادره مطلوبه تطولاجی که میتونه بگید خودکشی تقدیری. چه خودکشی ایست؟ خودکشی تقدیری ایست. یا اینجوری بگید بعضی از خودکشی هست که خودکشی هایی که ناشی از شدت هنجاره، خودکشی های شدت هنجاری ناشی از شدت هنجاره، اینجوریه. ولی خب حالا صرف نظر از این مشکل آدم میفهمه دیگه. و یه موقع هایی مثلا میخواد بگه که تو اینجاها آدم ها به واسطه شدت قواعد و اینه قواعد وجود داره، گفتن آقای ما مرد اون اینم باید باش بمیره دفنش بکنه و اینو اعمالش هم میکنه. خودکشی خودخواهانه هم که خب معلومه اون خودکشی ها بطور معمول خودکشی خودکارخانه هست. حتی بازی های خودکشی نه، این بازی های خودکشی که معمولا هم دخترها بیشتر انجام شده اینو حتی این بازی این قضیه نیست، این بازی هایی که به من جلب توجه کنن اینو نه، از بخت بلی دفعه حد ازشون در بیره میبیرن. قرارم نبود ما ببینیم اینو بین اشتباهی شد. این خودکشی خودکارانه خودکشی ناشی از فقدان رابطه است، یعنی آدم ها تنها میشن توی رابطشون، کسی نیست، غمخواری ندارن و خلاصه دست میزنن به این خودکشی ها. در مقابلش خودکشی های دیگر خواهنه که اسم دیگه ایه برای چی؟ برای شهاده. در نظر دورکرم اینا یکیش اینقدر آدم ها منغمره یا مدغم منحل مزمحل در جمع هستند که از شدت این چیز خلاصه خودشون فدای جمع میکنن. خب بعد از این تقسیم بندی ها و بعد از حالا چون کتاب دوکمی در جمع مفصله کلی بحث راجع به این تئوری های مختلفی که راجع به خودکشی هست میکنه، دوری که مسئله رو توی قالب معمولش به نوع نظم و نسق درونی جامعه، یعنی همون انسجامه، همون همبستگیه، ترتیبات درونی نظم یک اجتماع پیوند میده. میگه آقا ما با مطالعه خب قراره که به این مطالعه کنیم و خودکشی هم یه همچین واقعیتیه. اینجا دو که هم عمدتاً برای به اصطلاح چون خودکشی رو یه جریان اجتماعی میدونه، اینو عمدتاً میره رو آمارها اونا، یعنی اولین کار حتی قبل از اون کارهای دیگه وجود داشته، مثل کارهای کتله و مثلا لوپلو و اینها یا بعضی از کارهای که انگلیسی ها کرده بودن، ولی شکل تئوریک نداشته. این کار تئوریکه، یعنی تئوریشو بر اساس آمارها مطالعه مفصلی است. یعنی بخش مهمی از این خودکشی در واقع
آمارهایی است که در مورد به قول خودش روند خودکشیزا، روند جریان خودکشیزا به دست آورده. او فهم کرد که در واقع میگفت ببینید خودکشی اگه قرار بود امر فردی باشه، این با این نظم و اخلاق درست که ما میبینیم چرا باید تغییر کنه؟ اگه کاریه که آدم ها خودشون میشن تو اتاق خودشون به خودشون انجام میدن، این آمارا این آمارا چرا جوریه؟ چرا آمارا این قشنگ تو این فصل میره بالا، تو این گروه میاد پایین، اونجا میشه؟ یعنی این نظم و نسق آماری یکی از ادله قوی دورکیمه برای اینکه خودکشی امر خصوصی نیست. مثلا میگه تو شهرها، تو حاشیه‌ها، توی ادیان، توی زنان، توی مردان، خلاصه انواع مختلف ادیان، شغل‌ها، مناطق، خلاصه دوستاها، همه اینا رو آمارا در واقع میاره جلو و این در واقع می‌بینی که انگار که یه شبهی بالای سر این جامعه هست، همینطور دارید قربانیانش می‌گیره و میره، ولی نه به صورت شخصی. قربانیان البته دکتر میگه من قبول دارم که این باید شخصی استعدادی هم داشته باشه برای دست دادن به این کار، استعدادی شبیه جنون، چون مسائل روانی هم مثل مسائل جسمی هم دیگه. برای یکی از یه کوه اگه مثلا پله 10 طبقه میفته شارشته میشه که از اینجا میفته میمیره، در پاش میشکنه. این باید یه غیر از نفس ضربه و اینو میزنه نیروی که باید چه باید که حساسیت پاش یعنی استخون ضعیفه، این هست. برای خودکشی باید یک تعدادی وجود داشته باشه که آدم این کار جنون‌آمیز رو انجام بده، ولی این استعداد فقط استعداده. اون چی که اینو فعال میکنه اون جریان اجتماعیه، جریان خودکشیزا، که تابعی است از نظم اجتماعی یا شکل اون اجتماع، که دوتا مشخصه اصلیش همین پیوندها و اینها. این مثلا تو کاتولیکا ببینید، تو کاتولیکا خودکشی کمه، پروتستان ها زیاده، تو یهود نیست، تو زنها زیاده، تو شهرها زیاده. این آمارها در واقع بر میگرده به نظر او به این مسئله که اون چیزی که تعریف کننده مسئله است خود میزان همبستگی اجتماعی. در بعض از اوضاع احوال این شکل نظم اجتماعی از تأثیر اوضاع احوال مختلف و عوامل متعددی در واقع تغییر میکنه، یا رابطه بین آدم ها کم میشه یا زیاده. مثلا شما یه جاهاتی هم درسته دیگه، مثلا باید مصداقی باید دادن بره، مثلا که این فرقه های چیز، فرقه های مثلا مثل القاعده و اینا، یا مثل فرقه هایی که توی در کابل و خودکشی در شمی میکنن، این فرقه ها از اینقدر وجود شخص در ارتباط، یعنی در روابط غرق میکنن که شخص تشخصش و شخصیتش از دست، یعنی شخصیتش نه شخصیت اخلاقیش و شخص بودنش. تو این فرقه ها معمولا شخصیت اصلی یک قدرت عاطفی شدیدی داره روی افراد، یعنی خیلی قوی نافذ اینا رو تحت خودش قرار میده. معمولا این فرقه ها هم ارتباطشون با دنیا خارج قطعه، اجازه نمیدن مثلا چیزی بخونن، چیزی ببینن. مثلا مجاهدین خلق مثلا اینا حتی اجازه نداشتن با خویشاوندانشون تماس بگیرن، هیچ روز مثلا روزنامه‌ای هیچ موقع نبود، فقط یه موج مثلا بعد گوش بدن و اینجوری. اینا در واقع این قد ارتباطشون با جهان خارج مستعدشون میکنه برای به اصطلاح بعضی از اقدامات، مثلا خودکشی های دست جمعی یا مثلا خودکشی هایی که القاعده یا بهش دست بزنن. یعنی این حرفات به طور مطلق یعنی جنبه های درست زیادی توش هست، هرچند که ممکنه ساختار کلیش غلط باشه. در صورت نکته اصلی اینه، اون دیگه این خودکشی های دوران مدرن از این نوع خودکشی هست و از این نوع خودکشی هست. یعنی دوران مدرن دوران همون مسئله که گفتیم، دوران پیدایی یه نظم اجتماعی تازهی که اخلاقیات توش، اخلاقیات خودش وجود نیمده. یعنی
حول و حوش وجود مقدس فرد که به عنوان خدا در نظام مدرن عمل میکنه و هست و ارزشمنده، این خدا هنوز اخلاقیات متناسب خودش رو وجود نیارده و آدم ها در یک جهانی ول شدن که تکلیفشون هیچ جاها روشن نیست. ببینید حتی این ادیان هم با هم فرق میکنه، ولی توی اسلام در واقع کامنتری نیست. مثلا شما این غربی ها وقتی اسلام میارن میگن که یکی از خوبی های اسلام این که ما میدیم اسلام در مورد هر عمل و هر فعلی شما مثلا بری از در بیرون حتی دیگه آدیش رو صبح که میره از تو خونه تو بیرون بیرون شما خواب بلند میشه اصلا چرا اینجا چشم با کردی چیکار بکنیم؟ حتی حرکت پا و حرکت دستا اینا در واقع نوع کارهایی که میکنیم تعریف شده است و شما همین تعریف شده که از اصلا افهامات و تنشای ناشی از اون اینا شما نمیشید. اصلا منظورش اینه شما توی دنیا رها شدی که توی این دنیا هیچ قاعده همیه دیگر هم وجود نداره، دین که رفته و شما خودتی و خودت و خب این آدمی که خودشون خودشه و نمیبینه در موقعیت مختلف چی کار کنه، این احتمال اینکه دچار به اصطلاح مشکل بشه خیلی زیاده و در واقع خودکشی هایی که ما الان میبینیم این کوکدوکه میگه توی جهان مدرن ناشی از این فقدان هنجارها و اخلاقیات متناسبه. البته اصل مطلبش درسته ولی از محتوا جوهره این تشخیص نداده، چون هر روزم که تونی روند ادامه پیدا کرد دیگه جریان خودکشی ادامه پیدا کرد و تا الان هم همچنان داره رو به افزایش. مثلا توی بهترین جاها هم بیشترینه، مثلا سوئیس یه جاییه که مثلا حتی دادگاهاش هم در سال در سال چند بار باز میکنن، این دادگستریش همیشه باز نیست چون نداره مواد چیز کسی رو بررسی کنن اختلافات و اینا، مشکلاتی ندارن. بیشترین میزان نرخ خودکشی داره، خیلی شدید. و یا مثلا ژاپن همینطوری داره بالا میره و کل کشورهای اروپایی هم، یعنی این برخبر الان که دیگه 100 سال گذشته مشکل هنجار به معنایی که دوکه میگه نیست، به معنای درستش یعنی فقدان اخلاق و فقدان دین هست، ولی چون این سوئیسی ها خیلی اشباع شدن دیگه، زندگی اشباع شده ای دارن. معمولا هم آدم میخواد مثال بزنه جای قشنگ و اینا سوئیس رو مثال میزنن دیگه، واقعا هم بعضی جاش که خیلی قشنگه. خب اینم از این مسئله. اما نکته بعد یعنی کتاب آخر اینجوری نمیرسی، مثلا چنده یکه من کارهای شما رو میکنم، یعنی تفصیل میدم اینو که منشأ میشه که شما اگه بریم بخونین، من اگه بدونم که در واقع خوندین سریعتر پیش میرم، گره هاشو برای شما میگم. حالا دیگه الان دو جلسه خورو پیمون همین دوچه همون نشد جلسه دو تا جلسه ای دیگه سیاه کن بفرمون. بله شما
این نظام در برای صورت کمی تقلیل کنید جمعیتشون کمه ادامه میکنند و جمعیتشون زیاده دوبوم این تو
کنید؟ نه اثبات بزنه بله شما چون سوالات عمومی نمیتونه اثباتی رو چه ننوشتی؟ من قراره که